جلسه 19 همه آقای زرشناس.
اعتراضی بکنید کاملا حق دارید. همینو بذارم بس یا اینم بذارم؟
اینم میدم.
اینجا دیگه نمیشه اینجا دیگه جا نداره تو اینجا باید بذاری خوبه؟
سلامش
من مذارم
نخواهیست
خیلی دوست خواهیم
نخواهیست.
خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان من یه با صحبت هم با این مسئولین اینجا کردیم، نمیدونم، امیدوارم که بشه یه کاری کرد که شرایط رو یه مقدار تغییر داد. چون من الان خیلی پرفشار وضعیتم به لحاظ کاری و حقیقتا سخته برام حضور تو اینجا و از نظر نیروهای جسمانی و روحی نمیکشم به خاطر شرایط سخت پرفشار کاری، کم‌خوابی و مسائلی که دارم. نمیتونم واقعا مگر اینکه یه شرایطی تغییر کنه. مقداری من با دوستان صحبت میکنم، اگر انشاءالله به نتیجه برسیم و یه مقدار اون مشکلات ما حل بشه چشم، انشاءالله من سعی میکنم از بعد منظمش بکنم. ولی خب یه راه همین هست که اصلا تعطیل کنیم، یه راه همین هست که ادامه بدیم. ولی خب اگر ادامه بدیم، من انشاءالله اگر بتونم اون، حالا این بستگی داره که با این دوستان به نتیجه برسیم و اینا بتونن تو این زمینه کمکی بکنن. اگر بتونن کمک کنن و یه مدار شرط فشار ما رو کم کنن، من خب سعی میکنم که یعنی این وقتی که میشه که منظم تر در خدمتون انشاءالله باشم دیگه. اون وقت شما هم از دوستانتون بخواهیم که بیشتر بیان اگر دوست دارن. البته با همین جمع که من اصلا من برام کمیت جمع حقیقتا مهم نیست. من دو نفر آدم هم یه نفرم بشینه، چون فکر میکنم مهم تر این حرف هست و حتی به گوشه یه نفرم اگر برسه. ولی سعیم رو خواهم کرد که منظم بکنم. دوستان یه آب بر من لطف میکنید و برای خانم هم شنگ میکنم. خب با عزتون من بحث رو شروع میکنم. تشکرم میکنم از دوستانی که علی‌رغم این همه تأخیر و این همه بدقولی لطف کردن و اومدن. میگم سعیم رو خواهم کرد انشاءالله. من امروز یه صحبتی با این آدلی و دوستان دیگه میکنم، به این نتیجه خواهیم رسید دیگه. یا من هم میلم هست تعطیل نشه. خب شماها نه، شماها واقعا تاثیر. آخ من میبینم دوستانم هی کم میشن و خب حق هم دارن. این بچهای پایین هم هی به من اعتراض میکنن، اونا هم حق دارن، یعنی مسئولین جلسه. من خودم هم دلم میخواد حتما که در خدمت شما، چون دارم حس میکنم وقتی آدمهای تو این همه مشغله این روزگار، تو این همه گرفتاری، با این همه مشکلات و زیغ وقت لطف میکنن میان اینجا و یک ساعت دو ساعت اینجا فقط معطل میشینن تا مثلا بنده بیان، بعد اینا خب این یه حقیقتیست و اینها هم ارزشمنده، هم نشانه یک به اصطلاح دلبستگی و لطف خاص دوستانه. پس من تلاشم رو میکنم که این تعطیل نشه. ولی خب این وضعم خوب نیست که من اینقدر دیر میام، اینقدر چیزه. منم از اون وضع سخت زیر فشارم، یعنی من واقعا شاید مثلا تا شبانه روز به زحمت فرصت میکنم که مثلا 4-5 ساعت بخوابم و وقتی که نمیتونم بخوابم این ظرفیت ذهنی و مغزی آمادگی نداره برای اینکه آدم بیاد بتونه دستمون خوب صحبت کنه. وقتی میخواد دست شما درد نکنه، وقتی میخواد صحبت کنه خب به من و من میفته، اسامی یادش میره، این سیستم های عصبی خوب اتصال رو ایجاد نمی کنند. خیلی هم طبیعیه، جدا از فرسودگی و اینهایی که ایجاد میکنه، در لحظه هم کارهای آدم رو میاره پایین، بسیار از چیزها رو آدم زیادش میره، بعد این مجموعه به هم میزنه همه چی رو. من حالا سعیم رو خواهم کرد که انشالله یه مقدار دوستان میتونن اگر کمکی بکنن یه مقدار این شرایط تعدیل بشه، من هم منظمتر بتونم با یه آرامشی و با یه پس زمینه‌ای که انقدر پرفشار نباشه بتونم بیام خدمت شما. من دلم میخواد و از این لطف شما که این همه به هر حال ایستادگی کردید واقعا ممنونم. عذرخواهی میکنم. شما آب دارید دوستان یه چیزی؟ بسم الله. من با عزتون بحث شروع میکنم. بحث امروزمون درباره سوسیالیسم هست اگر خاطر مبارک دوستان باشه. من عناوین بحث رو ابتدا عرض میکنم، بعد راجع به این مسائل، راجع به جزئیات بحث بیشتر صحبت خواهم کرد. دوستان اولین بحث این است که اول باید یه مداری راجع به خود مفهوم سوسایتی و سوسیالیسم صحبت کنیم. این بحث پایه‌ای است و خیلی هم مهمه و در واقع مرزبندی های بین اقتصاد مثلا عدالت طلبانه دینی، هر نوع اقتصاد عدالت طلبانه دینی، حالا فارغ از این که اصلا در تحقق تاریخی دین تعریف شده جز اسلام اصلا باقی نمونده، این یه حقیقتیه که خود کاوش های باستانشناسی یا کاوش های تاریخی خود غربی ها به ما نشون میده. همه ادیان، یعنی احتمالا هم به ضرب کار یهودی ها بنده گمان میکنم، یعنی خود آیین حضرت موسی رو که داغونش کردن به لحاظ تحریف و اینها، آیین مسیحیت رو هم داغون کردن. یعنی اگه یه فرصتی واقعا باشه یه روزی حرفی بزنیم میبینیم چه تحریف‌های عظیمی، چه دستگاه‌هایی که خیلی‌هاش الان رو شده و خیلی‌هاشو خود این مورخان غربی مطرح می‌کنن. دینی تقریبا نمونده به نام اقتصاد دینی میشه اون اقتصاد اسلامی. حالا به هر حال فرق بین این عدالت طلبی و سوسیالیسم مدرن اینجا روشن میشه. پس ما بحث اولمون مفهوم سوسایتیه و خود سوسیالیسم، چیزایی که امیدوارم امروز بتونیم درباره صحبت کنیم. یه بحث دیگه مشخصات این سوسیالیسمه، اساسا این سوسیالیسم نوعاً چیه؟ سوسیالیسمی که داریم حتما سوسیالیسم مدرنه، بعد حالا بیشتر در باش توضیح میدیم. بحث سومی که امروز انشاءالله خواهیم داشت فرق بین واژه‌های سوسیالیسم و کمونیسمه که اینا تو اعتبارهای مختلف معانی مختلف پیدا میکنند و خیلی وقتا خلط میشن و این یه بحث بعدیست. بحث بعدی که اون وقت خواهیم داشت اینه که میایم ادوار سوسیالیسم مدرن رو بحث میکنیم، یعنی میدونی اصلا این سوسیالیسم مدرن چه دوره هایی داشته، اصلا چه دوره هایی رو طی کرده. ما نمیتونیم درباره همه اون دوره ها حرف بزنیم. امروز بحثمون در واقع راجع به اون اولین قسمت سوسیالیسم مدرنه که بهش میگن مدل های اوتوپیایی سوسیالیسم مدرن. حرفمون اون سوسیالیسم تخیلی که مثلا مأمور معصوم هست، مارکس به قبل از خودش میگفت امثال رابرت واین و فوریو اینها رو سوسیالیست تخیلی مینوید، بحث ما اونا نیست. بحث راجع به اولین انواع سوسیالیسم از یان هوسه، از جان هوس در قرن 15 هم در به اصطلاح بوهم، از جان هوس شروع میشه، توماس مونسر، بعد نمونه های مثلا نوع جامعه اوتوپی تامس مور، این هاست که میایم روش بحث کنیم. سلام قسم شد. پس این هاست کل بحثایی که امروز داریم، این چیزاست، یعنی در واقع واژه سوسیالیسم و اینها، بعد فرق سوسیالیسم و کمونیسم، مشخصات سوسیالیسم، ادوار سوسیالیسم مدرن و انتقاداتی هم که به این سوسیالیسم مدرن میشه وارد کرد. امروز اگر بحث ادوار سوسیالیسم مدرن رو انشاءالله بتونیم تموم کنیم، جلسه بعد میتونیم وارد بحث در واقع سوسیالیسم های برآمده از انقلاب فرانسه و سوسیالیسم های قبل از مارکس بشیم. بعد جلسه یا همون جلسه دیگه یا جلسه بعدش دیگه میتونیم وارد سوسیالیسم مارکس بشیم. تو تقسیم من اول یه تقسیم بندی از سوسیالیسم رو براتون ارائه میدم که یه مداری یه پرسپکتیوی رو بده، که یه چشم‌اندازی رو به اصطلاح ایجاد کنه که تا حدی ماجرا روشن بشه. البته بعد به همه اینا ما الان نمی‌پردازیم. ببین یه چیز رو اولا بگم، به کار بردن اصطلاح سوسیالیسم برای اندیشه‌های عدالت‌طلبانه
ما قبل مدرن بعیده که درست باشه، یعنی چون اندیشه های مدرن نوعاً مخصوصا خواهیم دید هرچه از قرن 18 به بعد بیاندین رو نوعاً روی مفهوم سوسایتی تکیه دارن، اصلا سوار رو مفهوم سوسایتی هستن و تقابلی که بین سوسایتی و فرد وجود داره. و چون مفهوم سوسایتی مفهوم کاملا مدرنیه، من امروز انشاءالله سعی می‌کنم توضیح بدم این مفهوم قبلا وجود نداشته، چون مفهوم سوسایتی اصلا از دل اندیشه سیاسی مدرن در اومده، بنابراین این که ما اندیشه های عدالت طلبانه قرون وسطایی رو در غرب که نوعاً هم اندیشه های دینی هستن یا حداقل شبیه به دینی هستن یا کلیسایی هستن یا نوع مثلا اقتصادهای معنویت مدار یا عدالت خواه مثلا شهر دور رو مثلا بودایی رو، اینا همشون نوع اقتصادهای عدالت مداری دادن که با نوع اقتصاد مدرن هم متفاوته، یا اقتصاد اسلامی رو، اینا رو سوسیالیست بنامیم، یه خود نظر مشکل میاد. یعنی اون کاری که خدا رحمت کنه مرحوم شریعتی کرد و ابوذر سوسیالیست خداپرست، این تلقی یه خود غیر دقیقه. یعنی سوسیال ببینید، یعنی ما اینکه اندیشه های عدالت طلبانه رو معادل سوسیالیسم بگیریم یه اعتبار خیلی خوب، ولی اعتبار دقیقی نیست. یعنی اگر میخوایم، یعنی یه زمانی هست که دیگه آدم باید به نظر میرسه که عمیق راجع به اندیشه های مدرن، تفکرات فلسفی و راجع به واژه ها اظهار نظر کنه و حرف بزنه، دیگه این خلق کردن مباحث رو بذاره کنار. اگر بخوایم این گونه نگاه کنیم از صرف برخی شباهت های سوری، تازه همش هم نیست، برخی شباهت های سوری فراتر بریم، خب درست نیست مثلا بگیم از سوسیالیست بود یا اینا، این تعابیر غلطه، اینا همون چیزهاست، تعابیر تر متوجهی صرف برخی زوایای سوری و نادیده گرفتن باطن های متفاوته. این تعابیر یه زمانهایی ممکنه کاربردهایی داشته باشه، مثلا تو اوج سیطره سرمایه‌داری شبه مدرن در و داغون ایران در قبل از انقلاب، تو سرمایه شبه مدرن ما الان هم در و داغونه، ولی سرمایه‌داری شبه مدرن قبل از انقلاب که شکل گرفته بود تو دهه 40 و اینا و میتاخت، تو اوج اون نابرابری خب طرح این اندیشه که ابوذر سوسیالیست خداپرست جاذبه فوق‌العاده‌ای داشت که داشتن آقای نازمان ایجاد کرد، یعنی در واقع یک نوع پیوند زدن ارواح عدالت طلب جامعه چه دینی چه غیر دینی با یه شخصیت دینی است. در این که ابوذر عدالت طلب بود هیچ شکی نیست، و در این که اساسا اقتصاد اسلامی اونگونه که ما داریم، من حالا اون روایتی که میخواستم بیارم یادم رفته بیارم، حالا ایشالا دفعه بعد بیارم، با بعض از این روایات رو که داریم آدم اصلا حیرت میکنه، یعنی عمق به اصطلاح نگاه عدالت طلبانه ریزبینانه و ضد تکاثر ثروتی که مثلا تو روایات ائمه علیهم السلام هست اصلا حیرت انگیزه. یعنی خیلی وقتا خیلی از این سوسیالیست ها رو دور میزنه میره جلوتر، خیلی از آدم های رادیکال فعلی رو، و این شکی نیست. اما اطلاع عنوان سوسیالیست به جهتی که الان توضیح خواهم داد ان شاءالله در ادامه بس یه خود نارواست و اون وقت باطن ماجرا رو خراب میکنه. خب الان پس ما داریم راجع به چیزی حرف میزنیم که این کاملا مال دوران مدرنه، یعنی اگر ما مبنای سوسیالیسم رو سوسایتی بگیریم، چون سوسیالیسم چیزی نیست جز اصالت سوسایتی، سوسیالیسم و سوسیته اومده، سوسیه اومده از سوسایتی انگلیسی و سوسیته فرانسه اومده، و اصلا اصطلاح زمانی که وضع میشه تو دهه 1820 و 1823 ظاهرن اولین استفادهش بعد 1821 اولین استفادهش بعد 1833-34 اینها دیگه رواج پیدا میکنه تدریجا. خب همه اونهایی که این اصطلاح رو به کار میبرن کانون توجهشون تقدم سوسایتی یا جامعه و فرده، پس ما برای این اساس میتونیم این اصطلاح رو بفهمیم. اینجوری نگاه کنیم اقتصاد اسلامی رو نمیتونیم با این سوسیالیسم یکی بگیریم. عمق عدالت طلبیش از اینا شاید بیشتر هم باشه و هست، ولی با این سوسایتی نیست، چون اصلا سوسایتی برش مطرح نیست. حالا توضیح خواهم داد از بار سوسیالیسم مدرن. این چیزی که من دارم میگم، ببینید به اندیشه های اینجا دارم، به اندیشه های که تو تاریخ ها معمولا سوسیالیسم نامیده میشه اگه حالا اشتراکی در لفظ و صرفاً بپذیریم نه اشتراکی در معنا رو، اندیشه های به اصطلاح سوسیالیستی قرون‌وسطایی جو مد نظر نیست، اندیشه های سوسیالیستی یا به اصطلاح سوسیالیستی یونان و باستان اونجا مد نظر نیست، چون میگم خیلی با صرف توجه به ظاهر افلاطون و اهالی اسپارت و بعد تمام این اندیشه روی کردهای عدالت طلبانی قرون‌وسطایی سومری و همه رو میکنن سوسیالیست، کنار دست سوسیالیست های مدرن میشونن تا به امروز انتقاد میدن. نمونه شون کاریه که مثلا آقای ردسه دیو توی کار تاریخ سوسیالیست هاش کرده که کار به لازم جمع آوری اطلاعات کار فوق‌العاده خوبیه و تو زبان فارسی شاید تنها کتاب نسبتا کاملیه که در مورد تمام اندیشه هایی که این جوری تمامگوی سوسیالیستی به قول اینها دارن یا عدالت‌طلب دارن از ابتدای تاریخ بحث کرده. منتها این نگاه یه خورده ایراد از میکنم داره، اون چیزی که ما داریم میگیم اونا نیستن، تمام چیزهاییست که از رنسانس به بعد رخ دادن. یکیش در واقع اولین مدلش که روش بحث میکنیم امروز انشاءالله قرار بحث کنیم، مدل های اوتوپیایی اسلامی که میگن اوتوپیا هم توضیح خواهم داد، چون یکی از ارکانشون اوتوپیا کتاب معروف اوتوپیه آقای تامس موره و یکی دیگه از ارکانشون کتاب شهر آفتاب چیز هستش کامپانلاس، برای همین اصلت اوتوپیایی دارن، خودشون اصلا دایی اوتوپی دارن و اوتوپی رو بعد هم نمیدونن، اونجا معنایی که داره براشون مدون از مدن نظرشون رو اون چیزی که ما همونجا میفهمیم فرق داره. مدل های اوتوپیایی سوسیالیسم های قبل از انقلاب فرانسه، این یه دونه از این هاست، این نیست که امروز امیدوارم اونشون بپردازیم بهشون برسیم. ما یه دستی سوسیالیسم هایی که تو دوران مدرن رو بده اینا هولوش سوسایتی هست واقعا، اینا با سوسیالیسم میخونن واقعا هولوش سوسایتی هست. دوم مدل های در واقع سوسیالیسم های درآمده از سوسیالیسم های قبل و بعد از انقلاب فرانسه هست، که اینجا حالا میگیم قبل و بعد، ولی خب دیگه شامل چیزا هم میشه، سن سیمون، فوریه، رابرت کوهن. خب سن سیمون 1825 در گذاشته، فوریه 1837 در گذاشته، سیسموندی 1842 مرده، رابرت کوهن هم 1858. اینها چهار چهره برجسته سوسیالیسم هستن که مارکس این حال سوسیالیسم تخیلی نامید و حالا سوسیال اوتوپیا اوتوپیست هم میگن به سوسیال تخیلی. خب اینا چهره های سوسیالیست های بعد از انقلاب فرانسه هستن، کسانی مثل بابوف رو داریم یا حتی آدم های اندر یک دو نفر قبل از انقلاب فرانسه داریم، بابوف هم همزمان انقلاب فرانسه هست، بابوف رضا سن 97 مرده، اینا سوسیالیست های قبل و همزمان انقلاب فرانسه هستن. اینا موضوع جلسه بعد میده، یعنی جلسه بعد اینشالله راجع به اینها حرف خواهیم زد، راجع به بابوف که آدم تاثیرگذار است، راجع به همین چهرهایی مثل فوریو و این و اینها و احیانا لوی برانکی و اینها راجع به اونها صحبت میکنه. اما در امروزمون اینه بحث سوم تو این دوره سوسیالیسم های مدرن، سوسیالیسم های در واقع سوسیالیسم مارکسیه، سوسیالیسم مارکسی که جوری این سوسیالیسم مسلط شد و قدرت گرفت که اصلا سوسیالیسم شد معادل این، یعنی کار به جایی رسید که وقتی که هر بار در تاریخ تنش سیاسی اومدن از سوسیالیسم حرف زدن همه فکر کردن محصول اینه، یعنی اصلا این اطلاق پیدا کردن، در اصلا تو کنی جوری نیست. ما بعد از دوران مدرن حداقل دو دوره یا دو صورت نوعی سوسیالیسم داریم که این دو نوع باز خودشون هر کدومشون توشون یه آدم آدم دارن که اینا با هم دیگه تفاوت هم دارن، اما خب این قدرتش، نفوذش، سیطرهش تقریبا تمام دکانهای سوسیالیستی قبل از خودشون بست تو اروپا، همون زمان بست و با راه انداختن اون تشکلی به نام انترناسیونال، انترناسیونال کمونیستی اینها مسلط شد بر همه جا. چیزی که خیلی بیشتر کمکش کرد خب انقلاب روسیه بود که منجر به این شد که چون مدعی بودن که مدل اون رو دارن به کار میگیرن اصلا جهانیش کردن دیگه، طوری شد که دیگه بعدا اصلا همین صورت ماورا یا فراموش شدن یا جز اذهان متخصص آدم هایی که دنبال این ماجرا رو به طور خاص بودن بقیه اصلا نمیدونستن چیزی دیگه هست، همه چیز شد معادل اینه. خب اما ما بعد از این هم باز یک نوع چیز رو میتونیم نام ببریم، در واقع یک نوع سوسیالیسم، سوسیالیسم های بعد از این هم ما داریم که حالا من یک وقتی مارکس رو بحث کنیم، خود مارکس یه بحثی که خودش 3-4 جلسه است، یعنی ما در واقع این رو امروز این رو انشاءالله بحث میکنیم، این رو میذاریم انشاءالله برای دفعه بعد اگر رسیدیم بخشی از این رو هم انجام میدیم. خود این از اون موضوعات مفصله که دست کم 2-3 جلسه وقت میبره. بعد انشاءالله بعد یه سلسله مجموعه سوسیالیسم های حالا رادیکال بعد از مارکس داریم، سوسیالیسم های هم تجدید نظر طلب مارکسی داریم، تجدید نظر طلب مارکسی داریم یا مابعد مارکسی داریم، نمیدونم هر چی بذاریم مثل شما مابعد مارکسی یا هر چی که بذاریم مارکسیستی، و همچنین سوسیالیسم های رادیکال غیر مارکسی، سوسیالیسم های رادیکال غیر مارکسی هم داریم که اینا دیگه خیلی کمرنگ هستند، به خصوص اینا بیشتر تو قرن بیستم، تو اواخر قرن بیستم بعد از فروپاشی شوروی دوباره زنده میشن، مورد توجه در واقع قرار میگیرن. غیر مارکسی که عمدتاینشون مثلا سوسیالیسم چکباراییه، یعنی چکبارا واقعا اندیشه‌اش با اینکه سوسیالیستی بود ولی به هیچ رو با مارکسیسم سازگاری نداشت، نه فقط با مارکسیسم نوع روسی، خودش البته آثار مارکس اینها رو خونده بود ولی مارکسیست به معنای دقیق کلمه نبود، یعنی خودش رو یادمه و نوع نگاهش اصلا به مقوله سوسیالیسم نوعی مقدار تفاوت داشت. حالا بحث خواهیم کرد، روز خواهیم کار کرد. چرا اونا بینید تمام اونها رو چرا؟ یکی از موضوعاتی که ما اینجا داریم خیلی نوتیه خوبی رو اشاره فهمیدید. ببینید ما چون بحثمون رو ایدولوژی هاست، این الان اومدیم داریم راجع به سوسیالیسم های مدرن غیر مارکسیستی حرف میزنیم، وقتی که تا بحث دوممون تموم بشه بعد میایم روی چی، میایم میگیم رو مارکسیسم، اصلا عنوانو میذاریم مارکسیسم، یعنی یه ایدولوژی به نام مارکسیسم. خب راجع به مارکسیسم که حرف زدیم توی ادامه بحثمون، حالا یا بلا فاصله بعدش یا بعد از چند جلسه، ما مجموعه از اندیشه ها داریم که اینا اندیشه ها یا ایدولوژی های مارکسیستی هست که در واقع در ذیل مارکسیسم امتداد پیدا کردن و صورت های خاص پیدا کردن، خیلی هم زیادن، لنینیزم، تروتسکیزم، استالینیزم، ماویزم، از جمله همین مدل هایی که شما دارید، اینا تازه اینا دیگه اینایی که الان شما بحث میکنید لوکاچ و پولانزاس و اینها دیگه باز ایدئولوژی نیست، اینا خورده تفسیرهایی در ذیل چیزن، یعنی مثلا آنچه که در واقع به طور خاص مطرح فرمودید لوکاچ مطرح میکنه، لوکاچ در ذیل مارکسیسم یک خورده تفسیری ارائه میده که در این خورده تفسیرش یه مقدار زیادی هگلی بازخوانی میکنه مارکس و مارکسیسم رو. اونها مال همون مجموعی هستند که ما بعد از بحث از مارکسیسم و اینها باید تحت عنوان نمیدونم بگیم گونه های مثلا مختلف اندیشه های ایدئولوژی مارکسیستی روش بحث کنیم. همین چیزی که من گفتم تجدید نظر طلبی ها، شاید تعبیر تجدید نظر طلب هم درست نباشه. ببینید مارکس ماجراش کیت 1895 تموم، 1883 تموم میشه، اما ماجرای سوسیالیست هایی که خودشون رو مارکسیست میدونن بعد از اون تموم نمیشه. تازه اینها مدل شوروی روسیه شون که پیروز میشه یک لنینیسم اضافه میکنن به مارکسیسم، حالا کاری نمیدونم چقدر درسته، ولی خب ما یک موجودیتی به نام لنینیسم داریم، یه واقعیتیه، یعنی لنینیسم یک رویکرد ایدئولوژیکه که هم مبتنی بر تفسیر خاصی از مارکسیسمه، هم مبتنی بر مدل دست مدل خاصی از الگوی رفتار سیاسیه، یعنی نوع نگاه لنین به مسئله حزب، به نقش حزب و آگاهی بخشش در ایجاد جنبش سوسیالیستی، نوع نگاهش به اصطلاح استراتژی و تاکتیک، اینها چیزایی است که هم بسیار تو قرن 20 امتداد پیدا کرده، حتی ما هم ازش متاثر شدیم، خیلی جهان تو همه ابعاد جهانی متاثر شدن. همین که در عین حال که در امتداد مارکس یک بار جدیدی داره به نام ایدئولوژی مکملیه، پس ما روز لرنیز باید حرف بزنیم. در امتداد این مسیر باز تروتسکی درسته باز مارکسیسته، اما بازخوانی که تروتسکی میکنه از مقوله از دریافتای مارکس به خصوص بعد از ماجرای انقلاب اکتبر
و به خصوص با اون بحثی که روی ظهور پدیده بوروکراسی مطرح میکنه تو شوروی و بحث‌های حکومت بناپارتیستی استالین و اینها، خب اینا بحث‌هایی است که تمام به این منظومه اضافه کرده. به علاوه اینه که اینها در دریافت‌هاشون مدل سوسیالیسم مارکسیستی رو بردن جلو، یعنی اون چه که مارکس در باره سوسیالیسم میگه خیلی گنگه، خیلی خامه، خیلی اولی است. شما اگر نگاه کنید جز بحث عمده ترین بحث مارکس تو کتاب برنامه نقد بر برنامه گوتاست، بیشتر از اون راجعش حرفی نزده، چون مارکس عمدتاً در حال آنالیز سرمایه‌داری بوده و درگیر با اون بوده. اما لنین و اینها اومدن، لنین و بعد از لنین به خصوص استالین و تروتسکی روبرو شدن با مقوله ساختن سوسیالیسم، اونم در یه جامعه‌ای مثل روسیه. اینجا خیلی عینی‌تر درگیر شدن با ماجرای سوسیالیسم که وقتی میخوان اجراش کنن چیکار باید بکنن. بنابراین بحثا رفته سمت اون، چیزهایی اومده که در مارکس یا نبوده یا خیلی به صورت اجمالی یا به صورت نطفه های اولیه بوده، پس به اونم باید پرداخت. یعنی ما یه غیر از لنینیسم یه تروتسکیسم و یه استالینیسم رو هم تو این مقوله داریم. جدای از اون یه بحث دیگه داریم، بحث مهم ماویزمه. ماویزم یعنی بردن مارکسیسم به چین و به یه جامعه سراسر روستایی و اصلا تقصیر منه یا نه نمیدونم، ببخشید معذرت بخوام و ایجاد یه سلسله تغییرات در یک اجتماعی که عمده نیروی انقلابیش دهقانانه. اونم پس یه بحث جداست، اونم باید روش بحث کرد حداقل به اندازه نیمجره. بعد همونطور که شما فهمیدید چرا کاشهای لوکاچی، پولانزاسی، آرتوسری و حتی مکتب فرانکفورتی ها اینا، چون مثلا آلتوسر بازخوانی که از مارکس میکنه بر اساس اسپینوزاست و یک نوع نیمچه نگاهی به استالینیسم دوباره داره، اینها با هم اینا چرا؟ منتها اینا موضوع مبحث جداست، این مبحث نیست. خب دوستان اگر اجازه میدید من شروع کنم بحثمون رو راجع به، یعنی بحث اولمون راجع به این مفهوم سوسیالیسم و در واقع خود واژه سوسایتی. که اینم اولا بگم، ببینید سوسیالیسم که گفته میشه، سوسیالیسم مدرن، دقیقاً در ذیل مفهوم سوسایتی جامعه تر میشه. یعنی در اندیشه مدرن غربی شاید به این جهت که اینها اساساً دست و پنجه نرم میکردن با یک نوع فردنگاری اتمیستی لیبرالی، اینها برای رهایی از این اتمیزم فردنگار گویی که راه دیگری جز توجه به اون به اصطلاح جامعه و اصالت دادن به سوسایتی اصلا نمیدیدن، اصلا نمیفهمیدن. تمام مدل های سوسیالیستی که اینا طرح میکنن، مدل های مبتنی، یعنی تمام مدل های عدالت طلبانه که اینا طرح میکنن مبتنی به مفهوم سوسایتی است. سوسایتی رو یه ذره دربارش حرف بزنیم. سوسایتی رو ما تو فارسی معمولا اجتماع ترجمه میکنیم، گاهی وقتا هم جامعه، اتفاقا بیشتر جامعه ترجمه میشه. شاید ترجمهش به جامعه نارساتر از ترجمهش به اجتماع باشه. سلام، خوب هستید، خیلی خوش آمدید. یعنی در واقع اگر بخوایم برگردونیم سوسایتی رو به فارسی، شاید معادل گذاریش برای اجتماع بهتر باشه. اما نکته اینجاست، این اجتماع یعنی چی؟ ببینید وقتی ما برمیگردیم به ریشه مفهوم سوسایتی به لحاظ فلسفی در فلسفه سیاسی غرب مدرن، میبینیم که این تلقی که اینها از اجتماع دارن و اون چیزی که ما میشناسیم فرق داره. برای اینکه روشن کنیم بذارید یه سوال کنم دوستان، به نظر شما اجتماع یعنی چی؟ یکی از دوستان میگه اجتماع چیه؟ تعریف اجتماع خنده نفت بگه چیزی نیست. اجتماع چیه؟ مجموعه از افراد. خب یعنی چی؟ چه جوری پدید میاد این مجموعه از افراد؟ خب نه بگید مثلا، ببینید میخوام چی رو بگم. ببینید ما معمولا این حس رو داریم که انسان رو میگیم که انسان ذاتاً اجتماعیه، درسته؟ قبول دارید؟ درسته، معمولا این تلقی رو داریم. شما نظرتون این نیست خانم چیز بگید نظرتون رو؟
نه نه، بسید کنم یعنی ذاتاً اجتماعی یعنی نیازهای فردی انسان عمیق‌تر در آدمی یا اینکه نیازهای اجتماعی شد. اینکه آخه ببینید وقتی آدم وارد اجتماع میشه یه سر نیازهای فردیشو باید چشم‌پوشی کنه از اون. اگر که شما معتقدید انسان ذاتاً اجتماعیه یعنی انسان میتونه از اون نیازهای فردیش بگذره به دلیل وجود در اجتماع و اون نیازهای اجتماعی که در اجتماع برقرار میشه، یعنی
کاملا اینطوریه؟ نه، من هم چیزی نگفتم. نه، من گفتم که من اعتقاد ندارم که انسان نیازهای فردیش رو باید تو اجتماع ازش بگذره تا نیازهای اجتماعیش برآورده بشه. فکر نمی‌کنم اونایی هم که این تلقی رو مطرح میکنن میگن انسان ذاتاً اجتماعی این تلقی رو داشته باشن. اینم که من گفتم این عبارت من نیست، گفتم این عبارت رایج تو جامعه ماست. اون عبارت هم اینه که اونایی که میگن انسان ذاتاً اجتماعی مقصودشون از یک کششی در میان انسان‌ها برای زندگی اجتماعی سخن میگن. یعنی شما این خیلی مرسومه، یعنی شما تو نوشته‌های شهید مطهری، تو نوشته‌های غربی‌ها، تو خیلی ها میبینید که همش رو این بحث میکنن که انسان گویی ذاتاً مثلا میل دارد به سمت اجتماع برود. حالا چه برای اینکه نیازهاشون نمیتونه به تنهایی برآورده کنه به سمت اجتماع میره، چه برای اینکه مثلا اصلا کشش درونی داره. من بحث از اینکه نیازهای فردی مقدمه یا نیازهای اجتماعی اینا نکردم، مثلا من راجع به اون کششه دارم حرف میزنم. این سوالو کردم برای اینکه بخوام متوجهتون کنم که هیچ کدوم از ما ذهنیتمون راجع به اجتماع آن گونه‌ای که در فلسفه سیاسی مدرن غرب به ویژه در قرن 17 و 18 به بعد مطرح شده نیست. حالا بریم رو اون بحث کنیم. ببینید اینجا ما برمیگردیم دوباره به همون مفهوم چیز، مفهوم قرارداد اجتماعی. ببینید از نظر اندیشه سیاسی غرب، در اندیشه سیاسی غرب سوسایتی یا اجتماع امری نیست که نتیجه یک سیر طبیعی در زندگی بشر باشه. یعنی این گونه نیست که به اصطلاح در واقع تطور طبیعی زندگی انسان‌ها اونها رو در حلقه های ارتباط اجتماعی قرار داده باشه. بحثی که اونها مطرح میکنن اینه که اجتماع یک حاصل یک قرارداده، حاصل یک در واقع دور هم جمع شدن ارادی اختیاریه. و بعد بحثی که میکنن این است که نمیخوان بگن که واقعا این اتفاق افتاده، چون معتقدن که در واقعیت امر این اتفاق نیفتاده. یعنی در واقعیت امر انسان ها تو اونها به نظریه تطور بیولوژیک مثلا معتقدن. خب در نظریه تطور بیولوژیک یه دونه آدم که اول به دنیا نیامده، یه نسلی از آدم ها از اون به اصطلاح پریمات های اولیه جدا شدن و تبدیل به انسان شدن، به استرالوپیتکوس شدن یا مثلا اومدن. یعنی استرالوپیتکوس ها، پیترکانتروپوس ها، سینانتروپوس ها همه گله ای زندگی میکردن. بنابراین برای این نگاه چیز، نگاه بیولوژیک که نگاهی که به تطور معتقده، تطور بیولوژیک معتقده، اصلا معنی نداره که انسان رو فرد تصور کنه و بگه که انسان روزی بوده یه فرد بوده. اینا حتی یعنی چون اگر در اندیشه مذهبی ما معتقد به انسان اولیه مثلا آدم و حوا هستیم، اونا حتی اینا قبول ندارن. اونا اساسا معتقدن که گله های پستانداران مثلا بودن، بعد اون تحولات بیولوژیک رخ داده، بعد به پریمات ها یا نخستی ها رسیدن، بعد این پریمات ها در واقع رسیدن به اون یک به اصطلاح پریمات خاصی که الان فکر کنم دروپیتکوسه که اون شده جد مشترک انسان های امروزی، یعنی در واقع جد مشترک استرالوپیتکوس ها و جد مشترک گوریل ها و اورانگوتان های امروزی. بعد تمام اینها چی هن؟ قبیله اشتراکی هن، جمع های اشتراکی و قبیله ای هن. پس برای اونها اصلا مفهوم رابطه فرد و اجتماع در واقعیت عینی به این معنا که فرد یه دونه آدم به دنیا اومده، بنی آدم رفته با دو نفر دیگر هم دو نفر دیگه به دنیا اومدن با هم اجتماع ساختن، نداره در بابت عینی. اما در اندیشه سیاسیشون چون اینها فرد انگار هستن، چون اتمیست هستن و چون فرد رو مقدمه بر جامعه میدونن، اصلا فرد رو مقدمه بر هر چی میدونن، اصلا معتقدن که انسان فقط فرده، وقتی میخوان به مفهوم سوسایتی برسن، سوسایتی رو حاصل یک قرارداد میدونن. یعنی میگن اون قرارداد اجتماعی است که سوسایتی رو میسازه. منتها بحثی که سوسیالیست ها میکنن چیه؟ بحثی که سوسیالیست ها مطرح میکنن اینه که آقا این سوسایتی که قرارداد اجتماعی به وجود آورد، حالا این سوسایتی اصالت پیدا میکنه و برتری پیدا میکنه بر اون وضعیتی که ما قبل سوسایتی بوده. یعنی در مغزت ما قبل سوسایتی هر شرایطی که وجود داشته ما کاری نداریم، با ظهور سوسایتی، با قراردادی که سوسایتی رو به وجود میاره، حالا دیگه همه چیز باید در ذیل سوسایتی باشه. یعنی همه چیز در واقع، یعنی در واقع اراده سوسایتی بر اراده فرد انسانی قرار حاکم بشه. اینجا یک تقابل و یک دعوای جدی در اندیشه هومانیستی بین اونهایی که میخوان حقوق این اتم نفسانی فردی یا فرد رو در مقابل سوسایتی حفظ کنن و اونهایی که میخوان حقوق این فرد رو محدود کنن به نفع اونچه که غایت یا مساله یا منافع سوسایتی میدونن، یک درگیری جدی شروع میشه. پس ما نکته اول باید توجه کنیم ذات مفهوم سوسایتی یک مفهوم کاملا هومانیستیه، یک مفهوم کاملا اومانیستی است، بر مبنای یک مفروضی بنا شده به نام قرارداد اجتماعی، مفروضی که در واقع قرارداد اجتماعی است. یعنی یک مفهوم مفروضه، یک مفهوم واقعی نیست و یک مفهومی که از همون لحظه تولد با خودش هویت اومانیستی خودشو داره. اساسا اومانیستی خلق میشه. به چه دلیل اومانیستی خلق میشه؟ به این دلیل که اندیشمندانی که طرحش کردن میگن که سوسایتی تأسیس میشود تا منافع انسان که صورت نوعیش اومانیستیست رو تأمین کند، بیشتر تأمین کند. پس اساسا سوسایتی در ذیل اومانیسم، در ذیل جهتگیری های اومانیستی، در ذیل منفعت طلبی های اومانیستی خلق میشه. اینجا یه مسئله پیش میاد، خیلی از کسانی که سوسیالیست میشن به این جهت سوسیالیست میشن چون معتقدن سوسیالیسم بهتر میتواند سوژه فردی رو رشد بده و تامین کنه. یعنی نفوذ فردنگاری تو همین دل اندیشه سوسیالیستی و سوسایتی محوری اونقدر قویه که طرف به این بحث رو مطرح میکنه که اگر سوسیالیسم محقق شود رو امکان خود، به قول فرنگی ها میگن سلف اکچوالیزیشن، خود فعلیت بخشی، خود شکوفایی فرد بیشتر ممکن میشود. این مثلا نگاه مارکس اینه. شما جوهر نگاه مارکس رو نگاه کنید، مارکس سوسیالیسم رو برای جامعه نمیخواد، دقیقا سوسیالیسم رو برای فرد میخواد. منتها معتقد مدل لیبرالیسم نمیتونه اون سلف اکچوالیزیتی رو، سلف اکچوالیزیشن رو برای فرد محقق کنه، مدل سوسیالیسم باید بکنه. ببینید میخوام چی بهتون بگم، مفهوم سوسایتی وقتی مطرح میشه یک مفهوم هومانیستی است. علت این که این مفهوم ساخته میشه این هست که اینا معتقدن این در ذیل این مفهوم و اراده ناشی از این مفهوم بهتر میتوان غایات و خواستهای انسان مدرن رو که صورت نوعی، صورت نوعی هومانیزمه، محقق کرد. اینجا ها اگر توجه کنیم ریشه های جدایی سوسیالیسم مثلا اندیشه عدالت طلبانه اسلامی خیلی روشن آشکار میشه دیگه، کاملا روشن میشه کجا هست. ببینید پس این سوسایتی یک مفهوم اومانیستی ساخته میشه، جهت ساختنش این هست که میخواد نیازها و غایات بشر مدرن رو تامین بکنه، تو افق او سیر بکنه. بخشی از کسانی که به سوسایتی توجه میکنن کسانی هستند که معتقدن اصلا فردیت در ذیل این سوسایتی و سیطره سوسایتی میتواند محقق شود، نه در ذیل یک مفرد انگاری در هم ریخته. یعنی اونها بیشتر دغدغه فرد دارن. این خیلی مهمه. ببینید مارکس در بحث اینو ما به خیلی به مارکس توجه نکردن، مارکس به شدت دغدغه فرد انسانی در نوع مدرنش داره، در نوع شبیه لیبرالیش حتی داره. یعنی اون وچی که بحثی که مارکس میکنه در مورد دیکتاتوری پرولتاریا در اواخر عمرش، در برآمده از اون نتایج مربوط به کمون پاریس، انقدر ذهنیت ها رو میبره به سمت خاصی که این رو فراموش میکنن که مارکس تو خیلی از آثارش مثل خانواده مقدس، فکر کنم تو خانواده مقدسش از خیلی پررنگه، یا تو دستنوشته‌های فلسفی اقتصادی، یا حتی تو آثار دوران متأخیریش بر نقد برنامه گوتا خیلی شدید نگران اینه. اصلا میگه اصلا ستایشی که از جامعه کمونیستی میکنه اینه، جامعه‌ای که اونقدر تولید بالایی داره، اونقدر سطح مصرف بالایی داره که انسان رو از اجبار به کار رها میکنه و کار رو تبدیل به فراغت میکنه و امکان این رو ایجاد میکنه که انسان هر گونه که لذت میبرد زندگی کند. و حتی و بعد توجه کنیم مفهوم خودشکوفایی که مطرح میکنه، سلف اکتیوزیشنش، دقیقاً باز در ذیل همون دوگانه سودنگاری لذت طلبیه. منتها بچه استثماری سعی میکنه نداشته باشه، ولی خب از اون دوگانه اصلا نمیشه بچه استثماری رو گرفت. حالا ازش بگذاریم. پس این مفهوم سوسایتی رو ترک کردیم. نه نه توجه کنید، به انسان نداره. ببینید در نگاه انسان شناسی لیبرال، انسان ها فردن، انسان حقیقت انسان در فرده و هر فردی در یک نگاه خودبینانه، خودپرستانه، خودمحورانه در یک رقابت دائمی با بقیه است. لیبرالیزم به ما این رو میخواد بگه که این شرایط امروز زندگی است و همین هم خوبه، همین رو باید رفت عمل کرد، همین جوری باید عمل کرد. یعنی هر فردی باید خودش بتواند با همون مکانیزم خودمحور و خودخواهی خودش پیش بره و طبق آنچه که آدم اسمیت مدعی بود، اون دست نامرئی همه این خودخواهی ها رو جمع میکنه، یک فضای خوب ایجاد میکنه. لیبرال ها و نئولیبرال ها اینو دارن به ما میگن. اما سوسیالیست هایی، به خصوص سوسیالیست هایی مثل نوع مارکس که من مثال زدم، اینها بحثشون اینه که اگر این جامعه به شکل رقابت اتم های نفسانی با هم باشه، عده زیادی زیر پایین رقابت له خواهند شد و عده اندکی بسیار ثروتمند و متمول و روی خواهند شد و به هیچ وجه، و چون اون عده اندک به قیمت له شدن اون عده زیاد در واقع چیز شدن، متمول شدن، هیچ کدومشون خوشبخت نمیشه، هیچ کدومشون به اون سلف اکتیوزیشن نمیرسن. پس اینجا چیکار میکنه؟ اینجا میاد این بحث رو مطرح میکنه که سوسایتی بیا ما اقتصاد رو به جای اینکه ببریم روی خود پرستی فردی اتم نفسانی، ببریم روی سوسایتی و سوسایتی مدیر اقتصاد بشه با این هدف که اقتصاد رو به نحوی برنامه ریزی بکنه که اون برنامه ریزی اقتصادی بتواند شرایطی رو فراهم کند که سلف اکتیوزیشن همه رو فراهم بکنه. حالا بعد روش بحث میکنه که این چیه. حالا من رو مختصات اقتصاد سرمایه‌داری یه بحثی خواهم کرد، بعد میبینیم نقطه مقابلش اینا سوسیالیسم رو چگونه میفهمند. اگرچه تو همین نگاهی که ما داریم بین قضاوت هایی که راجع به سوسیالیسم هست تفاوت های زیادی هست، اما یه شباهت هایی هم هست و میشه یه مخرج مشترک بین همه اینا گرفت. الان دربارش حرف میزنیم، یه ذره جلوتر بریم میگیم. پس اول بحث سوسایتی روشن شد، یعنی در واقع آنچه که ما داریم بحث میکنیم سوسیالیسم مدرن در ذیل سوسایتیه. این رو توجه کنید، هیچ در اندیشه دینی چیزی به نام سوسایتی نمیگم وجود نداره. چرا؟ در مفهوم مدرنش که اصلا وجود نداره ولی در اجتماع اینها هیچ کدوم اصالت ندارن. این تصور اشتباهه. در اندیشه دینی نه فرد اصالت داره نه جمع، چون اصلا اندیشه دینی این تقابل رو نمیبینه. بیاید یه ذره برگردیم عقب به اندیشه یونانی رومی. در اندیشه یونانی رومی فرد اصالت داشت یا جمع؟ دقیقاً. اصلا یعنی یه چیز، اصلا مسئله فرد و جمع مطرح نبود، اصلا مفهوم فرد وجود نداشت. ببینید چون ما عادت کردیم فکر میکنیم که فرد یه مفهومی که از ابتدای تاریخ بوده. ببینید فرد به لحاظ بحث منطقیش، یعنی در منطق اگر ما از مفهوم فرد صحبت کنیم، بله فرد وجود داره، مثلا یک فرد لیوان. ولی ما داریم از فرد انسانی حرف میزنیم که رجوع میکنه فرد انسانی به یک مفهومی به نام فردیت. اون چی که ما میخوایم بگیم اینه، فردیت وجود نداشته، فردیت مدرن وجود داشته. فردیت مدرن یعنی چی؟ یعنی همون تلقی اتمیستی از انسان. اون نبوده، نه در یونان و روم بوده، نه در قرون وسطا بوده، نه در عصر اسلامی و اندیشه اسلامی اینها بوده. ببینید باز داریم میگیم، نه اینکه آدمهای خودخواه و خودپرست نبودند، صورت نوعی اندیشه‌ای که حقیقت انسان رو در این فردنگاری ببیند و بعد منشأ اثر باشد به لحاظ قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت، و اینها اون نبوده. بس اینه. یعنی اگر کسی هم خودخواهی فردی خودش رو دنبال میکرده، این خودخواهی فردی خلاف صورت نوعی اندیشه حاکم یا قانون حاکم یا اخلاق حاکم و اینها بوده، یه تخلف بوده. در عصر مدرنه که این فرد انگاری اساساً میشود، اصالت پیدا میکند، اصلا موضوعیت پیدا میکند و نه فقط تخلف نیست که اصلا راه درست میشود، میشه راه درست اینه اصلا. و این اون تفاوتی که رخ میده اینه. وگرنه فرد انگاری یه ادادم همیشه میتونسته وجود داشته باشه. اما چیزی به نام مفهوم اصالت فرد در مفهوم مدرن کلمه نبوده. اینو رو بحث اینه. خب وقتی که فرد در این معنا نیست، یعنی جمع هم در اون معنا نیست. جمع هست و سوسایتی نیست. یعنی اگر دعوای سوسایتی و فرد رو میگیریم، فرد زمانی معنا داره که سوسایتی معنا داره. ببینید، بدون مفهوم اتمیستی فرد، مفهوم مدرن سوسایتی نمیتونه وجود داشته باشه. اینو توجه کنید. مفهوم مدرن سوسایتی تو تدریجا از قرن 17 و 18 ساخته شده. یکی از کسانی که خیلی رو پرداخته این مفهوم رو بلاز تئوریک، روسو، ژان‌ژاک روسو خیلی زیاد رو این مسئله کار کرده. یعنی سوسایتی و میدونید خیلی وقت خیلی از اندیشه سوسیالیستی بعد از روسو به شدت ملهم از روسو هن. به شدت ملهم هن. از ژان‌ژاک روسو. نه اینکه خود روسو در بس بتونیم بگیم سوسیالیست بوده، ولی اندیشه‌های بعد از روسو چه در اجرا مثلا روبسپیر و اینها، چه در حوزه اندیشه سیاسی خود مارکس، اینها خیلی زیاد از روسو متاثرن. حتی ناسیونال سوسیالیست ها، یعنی مثلا کسانی مثلا اندیشه‌های فیخته، اینها متاثرن تا حد زیادی. پس سوسایتی وجود نداشته در قلم رو اندیشه دینی، چون فرد وجود نداشته. پس در اندیشه دینی نه فرد انگاره نه جمع انگاره. این که اما چیه، اون بحث دیگریست. یعنی این که حقیقت انسان رو نه در فرد انگاریش میبینه نه در جمع انگاریش. در چی میبینه؟ و حقیقت انسان رو در مفهوم رابطه بین امت و امام میبینه. یعنی در یک چارچوب امت انسان رو میفهمه، اون هم انسان امتی که محوریتش با یک امر ولایی است، با ولایت امامه. یعنی اینجا نه اینکه یعنی آدم ها تفاوت فردی با هم ندارن، نه دارن، اینکه ممکن نیست نداشته باشن، منتها در تلقی که از انسان میشود، آنچه که حقیقت انسان رو میسازد تعلق او به ولایت حق در هیئت امت و رابطه امت و امامت است، نه فرد بودنش و نه عضو سوسایتی بودنش. بس اینجاست، این تفاوت ماهوی اینجاست. روشن این بس یا
نه
بس بذار اینو من بیزار بگم. ببینید فرقش اینه. ببینید سوسایتی یکی از صور جمعه. ببینید جمع یه مفهوم عامه، یه مفهوم خیلی وسیعه. ما میتونیم از جمع اشیا حرف بزنیم، از جمع آدم ها حرف بزنیم، همه اینا جمعه. و خود واژه‌ای که اینا برای بیانش دارن کالکتیوه، درسته؟ اما سوسایتی چیه؟ سوسایتی مفهوم مدرنیه که ساخته میشه در قلمروی اندیشه سیاسی اجتماعی، در مقابل مفهوم به اصطلاح مدرن فرد در حوزه مسائل انسانی دقیقاً، در مقابل مفهوم مدرن فرد یه مفهومی به نام سوسایتی ساخته میشه که صورت مفهومی است که بیانگر تلقی خاصی یا یک نوع هیئت خاصی از جمعه. ببینید هیئت که میخوام بگم چی مقصودم، اون ببینید مرحوم فردی سیستم رو یا نظام رو میواد میگه هیئت تألیفی. شما اینجوری بگید هیئت تألیفی که جمع رو به عنوان در یک تلقی اومانیستی در مقابل فرد قرار بده، اون هیئت تلقی رو ما میگیم سوسایتی. ببینید بذارید ببینم جزه
یا ما باید فرد مدرن رو در تو بفهمیم که مخالفش در هم چه سوسایتی برای این میشه
مدرن. نه ببینید فرق، ببینید ما اصلا در زیر اندیشه مدرن در مرخ میزنیم، درسته؟ ما اصلا گذشته رو بذارید کنار، وارد اندیشه مدرن که میشیم. خب ببینید جمع و فرد تو خیلی چیزا وجود داره. میتونیم بگیم جمع این لیوانا، میتونیم بگیم جمع چند دمونا، نمیدونم اینا چی هست، مثلا گوشی موبایل چی هست یا هر چی هست، ریکوردر هم اسمشون هست، جمع اینها یا فرد، یه نمونه فردیش.
بیاین تو حوزه مسائل انسان، گزه یعنی چه بوده؟ ببینید گزه یعنی چه مدرن، بیاین یعنی گزه اومانیسم. بیاین تو حوزه مسائل انسانی. تو حوزه مسائل انسانی بیاین تو قلمرو مباحث اجتماعی سیاسی. درسته؟ خب اینجا ما میایم می‌بینیم یه تلقی هست که معتقد انسان از ابتدا فرده. اصلا انسان حقیقت جز فرد نداره، فردیت نداره. نه اینکه از لحظه تولد آدم یه نوع آدم به دنیا اومده و یه نفر بوده. نه. حقیقت انسان رو با فرد تعریف میکنن. توجه میکنید؟ حقیقت انسان فرده. اینجا یه اندیشه بدید میاد که میگه که آقا برای اینکه اصلا ما بخوایم حقیقت انسان رو محقق کنیم، حتی همون حقیقت فردی رو، نیاز به یک مفهومی داریم، نیاز به یک چیزی داریم که به اون اصالت بدیم، که اون ما رو این زمینه رو محقق کنه. این میشه سوسایتی. این حاصل یک قرارداد اجتماعی است. متأ قرارداد اجتماعی یک فرض ذهنی بیشتر نیست. حقیقت محض نداره. من از کردم نه مولا از من اینو گفتم تشریف داشتید یا نه که اینها بشر رو گله های انسان گله میدونستن این گله رو استاد بیت کوس و گله های یعنی گله بشر زندگی یعنی استاد بیت کوس و بیت کانتوبوس ها اینا همه جمع بودن همه با هم جلی زندگی میکردن اینا که فردی زندگی نمیکردن. پس اینا اصلا مسئلهشون تولد یک انسان نیست. اینا از یک مفهوم فرضی دارن حرف میزنن. اینا داری چی دارن میگن؟ این مفهوم فرضی چرا مطرح میشه؟ چون آدمی مثل جان ژاک روسو وقتی که میخواد دموکراسی اومانیستی رو طرح کنه و حاکم کنه به این بوم مشکل میخوره که اگر ما تو مدل فرد انگارانه بریم جلو این چیزی که میخوایم رخ نمیده. یعنی این دعوای این رقابت آدم ها با هم اتم های نفسانی با هم یه فضا ایجاد میکنه که این فضا اصلا نمیذاره که حتی اون یه نفر آدم هم به نتیجه شبهه خودش به چیزی میخواد برسه چه برسه بقیه. پس یک مفهومی رو اینا سوسایتی اینا خلق میکنن. از این قبل از روسون خلق شده. شما نگاه کنید هابز اینو طرح میکنه. خودشون هم خیلی روحل روشن میگن چرا ما اینو ساختیم. میگن که آقا این مفهوم رو ساختیم برای اینکه بتونیم امنیت انسان‌ها، آزادی انسان‌ها رو طرح کنیم. بعد متابعت دعوایی که پیش میاد اینه که خب این مفهومی که ما ساختیم به نام سوسایتی، اینجا سوسایتی با جامعه مدنی براشون یکی بعداً اینجوری ایجاد میشه. این سوسایتی چقدر این فرد دخالت داره؟ این فردی که اتم نفسانی است چه رابطه‌ای با این داره؟ یکی مثل هابز میاد مطلق میکنه قدرت سوسایتی رو متا در دست شرقی ها پادشاه. یکی مثل لاک میاد سوسایتی رو تابع میکنه از به اصطلاح رابطه که اون رابطه فردنگارانه هست و تلقی لیبرالی ازش ارائه میده. یکی مثل روسو میاد تلقی ارائه میده که شرط سوسیالیستیه یعنی قدرت رو میبره بره اراده اینا میبره روی سوسایتی. یکی مثل مارکس میاد میگه آقا اگر ما این سوسایتی رو محور قرار بدیم تو اقتصاد این مدیریت کنه ما رو فرد اون چیزی که میخواد میرسه. پس ببینید یک مفهومی ساخته میشه به نام سوسایتی که تمام ماجرا اینه که این مفهوم قرار هست خودشون میدونن این فرضی است. خیلی حالا ممکنه بعضیشون به لحاظ فلسفی اصلا معتقد به این باشن که جامعه وجود داره. خیلیشون هم ممکن معتقد نیستن اصلا. خیلی از لیبرال‌ها معتقدن جامعه این مفهوم اعتباری است. چیزی جز فرد وجود نداره. اما حتی اونایی هم که معتقدن جامعه مفهوم واقعیه درکی که از جامعه دارن درکی مبتنی به سوسایتیه. پس سوسیالیسم مدرن رو ما نمیتونیم بفهمیم. یعنی عدالت طلبی مدرن رو که در سوسیالیسم ظاهر میشه یا برابری طلبی مدرن رو که در سوسیالیسم ظاهر میشه. ببینید همه اندیشه های مدرنیستی که برابر طلب نیستن. لیبرالیسم برابر طلب نیست. خیلی وقتا صریح میگه که من برابر طلب نیستم. خیلی وقتا صریح میگه که آره هیچ علمی نداره یه دو قربانی بشن برای اینکه یه دوی که قوی دارن سود ببرن. یک ایدئولوژی هم ظاهر میشه این برابر طلبی داره منتها مدرنیستیه. برای اینکه این برابر طلبی مدرنش بتونه محقق کنه از مفهوم سوسایتی استفاده میکنه و میاد میخواد بگه آقا این سوسایتی رو مدار قرار بدیم، محور قرار بدیم، اصل قرار بدیم تا بتونیم این پایاتمون برسیم. روشنه دیگه بحث نه
جامعه رو قرارداد می‌دونن
و یک فرد ذهنی می‌دونن.
یعنی
تمام احکام قوانین اخلاق حاکم بر جامعه پس قرارداد می‌شه. اخلاق اجتماعی قرارداد قانون
اجتماعی قرارداد
یعنی چی؟ محسوب تون بگی روشن‌تر من متوجه نمی‌شم. خود جامعه هیچ چیز حقیقی نداره پس قوانین این جامعه نباید اینجوری اصلا مثلا احکام و قوانین اجتماعی چیه؟ یه مثال بزنید من بفهم چی میگید.
اجتماعی رو که جامعه
دهنمان
کلا رابطه که بین مردم بین همدیگه
اونا که کاملا از این اعتباری اون که مثلا معلوم وقتی
خود دولت هم بسید ما باید قرارداد
بله از این ببینید اونا اینجوری جدل فلسفی نمی کنن که این وجود حقیقی داره یا نه. اونا اساسا منشأ انسان، منشأ اینا همه رو اراده انسانی می دونن، یعنی اساسا همه اینا ارتباطات انسانی می دونن. ببینید یعنی از نظر اندیشه اومانیستی اساسا تمام این به اصطلاح مفاهیمی که ساخته میشن برآمده از اعتبار انسانی هستن. چرا میگن اخلاق مدرن اصلا خاصیتش اینه؟ چون منبعی برای به اصطلاح اخلاقیاتش جز انسان نداره. ببینید اینا منبع اخلاقیاتشون دین که قرار نمیدن. اگر هم دین قرار بدن اومانیستی تفسیرش میکنن، هیچ منبع دیگه یک اسطوره که منبعشون نیست، کاسموس که منبعشون نیست، انسان منبعشونه. پس همه چی میشه تابع اراده انسانی. وقتی تابع اراده انسانی بشه یعنی اینکه انسان ها میتونن به تبع خواست و نیازشون عوضش کنن. پس یعنی ما بزای حقیقی نداره دیگه. من نمیدونم متوجه شما شدم نه، ولی
این
سوسایتی
پس
الان
ترجمهش به فارسی
چیه؟
یعنی میشه
اجتماع جامعه؟ نه، اجتماع براش رساتره. بذاریم ما اجتماع ترجمهش کنیم، بعد یه چیزم برای راجع به کامیونیتی کمونیسم میگم. بعد چیزم بفهم شما.
من
فهمیدم که
داشتم
اینجا انتشار می‌کردم، شاید موضوع روانکاوانه ادعای انسان‌شناسان بیشتر کار کنم. حالا
من
این یعنی شاید که شاید
توصیه می‌کنم.
نه،
ببینید
من
عرضم
اینه که از
دیرباز
نفهمیدم چی؟
شما خواستم بفهمم که ترجمان موضوع شما فرق داره با اون چیزی که نگاه مدرن به اجتماع
ببینید تقریبا. ببینید من یه مثال رو زدم فقط برای اینکه زمینه رو برای بحث آماده کنیم. یه از دیرباز این هست که همه میگن که انسان موجود اجتماعی. واقعا هم این مسئله هست، یعنی آدم ها هم یه کششی به نظر میرسه به اجتماع در مقالی دارن، در این حال که البته کششی به تنهایی و فردیت هم داره. و در این حال این هم یه واقعیتیه که بخش عمده نیازهای انسان ها در همه ادوار تاریخ حتی نیازهای فرد نمیتونست محقق بشه مگر از طریق تعامل اجتماعی. یعنی اگر شاید اگر اینجوری شدنی بود که انسان ها میتونستن به تنهایی برای خودشون غذا تهیه کنن زندگی کنن تا نمیداد، ولی این عملی نیست. یعنی واقعیت امر اینه، یعنی در همه نوع زندگی ها معیشت نظام های معیشتی که ما میبینیم انسان ها به هر حال برای زندگی کردنشون نیاز دارن، برای تامین نیازهاشون، انواع نیازهاشون، تو نیازهای درباره چی جسمی هر چی به نوعی با بخش های از اجتماع، گروه های از اجتماع ارتباط داشته باشن. این یه به نظر میسه حقیقتیه، مخصوصا از لحظه تولد اصلا. این ربطی به اصالت دادن اجتماع و جواب فرد اینا اصلا نداره. فرد اصالت داشته باشه جواب نه، اصلا بحث ما اینا نیست. بحث اینه که انسان ذاتا، چون انسان نوزاد، انسان ناتوانترین نوزاده در میان تمام حیوانات. یعنی اگر نوزادهای حیوانات دیگه خیلیشون میتونن بعد از مراقبت کوتاهی از ناحیه مثلا مادرشون خودشون حفظ کنن، نوزاد انسانی اصلا اینجوری نیست. خیلی نیازمند مراقبت طولانی مدت غیر از زمانی. ما راحت میبینید دیگه مثلا از اون لحظه تولد تا دو سه سالگی که هیچ اصلا مشخصه. بعد از اونم باز خیلی باید فرصه های معتی داشته باشه، یادگیری داشته باشه تا بتونه رشد کنه، تا بتونه مثلا در 10 سالگی 12 سالگی نهایتا میگه در بهترین حالت بتونه تبدیل به موجودی بشه که از خودش محافظت کنه. این جزو ساده ترین اجتماعات بشریه. اگر نه اگر ما اجتماعات مدرن رو نگاه کنیم، اجتماعات معاصر رو که نقش عوامل اقتصادی خیلی توش زیاده و آدم ها به این راحتی نمیتونن بتونه مهارت های مثلا مثل تحصیل و غیره و غیره بتونن زندگیشون کنن کنه که بعد این نیاز به مراقبت خیلی بیشتر میشه. این ربطی به اصالت دادن به این یا به اون نیست اصلا. این بحث شرایط انسانه. اون چیزی که من گفتم این یعنی به نظر میرسه انسان طبعاً یه موجودی اجتماعی است، هم یه کششی داره نداره اصلا بحث اصالت دادنش نیست، نیازهای خودش مقدمه نیازهای جامعه مقدمه این بحثا رو نمی‌کنه، هم یه کششی به سمت اجتماع داره، هم گویا نیازهاش رو عمده نیازهاش رو نمیتونه بدون کمک اجتماع برنامه‌ریزی. این دو مجموعه اون رو در یک پروسه اجتماعی قرار میده. از اینکه من کردم
اما راجع به نگاه شهید مطهری، نگاه شهید مطهری در اقتصاد آنگون که صراحت داره توی نوشته ایشون تو کتاب مبانی نظری اقتصاد اسلامی سوسیالیستی است، و همچنین در جای دیگر ایشون در کتاب آینده انقلاب اسلامی هست مصاحبه هاشون وقتی مصاحبه گر جزو طبعا ماهای آخر قبل از شهادت وقتی ازشون میپرسه که مصاحبه گر که شما تلقیتون از اقتصاد اسلامی چیه، این های سوسیالیستیه، ایشون یه درست اشاره درست میکنه، میگه سوسیالیسم انواع زیادی داره، شما از کدوم سوسیالیسم حرف میزنید؟ بعد در ادامه در ادامهش ایشون میگه که آره اگر ما بخوایم به صورت نگاه کنیم اقتصاد اسلامی نوعی سوسیالیسم، این تعبیر میگه مطمئن میگم تو همچنین ایشون هم به درست میگه سوسیالیسم ترقیه زیاد داره، و البته ایشون تو پارادایم ایدئولوژی روز حرف میزن، وگرنه دقیق ما بشیم بخوایم حرف بزنیم حتی شاید نه یعنی نمیتونیم اگر سوسیالیسم رو در زیر سوسایتی ببینیم نمیتونیم سوسیالیستی ترقیه کنیم.
ایشون صراحت نمیدونیم که ایدئولوژی نه ایدئولوژی
اقتصاد
اسلامی
هست،
نه سوسیالیستی، نه لیبرالیستی
هست. کجایی رو دارم من توی من کتاب مبانی نظری اقتصاد اسلام اسلامی شون بود که چاپ اولش مال انتشارات حکمت سال تقریبا دهه 60، بعد چاپ بعدیش هم سال 60-60 و بعد انتشارات خود صدر اعظم نظر آقای علی مطهری چاپ کردن رو میتونید ببینید. ایشون اونجا بحث میکنه و حتی دلایل میاره
نخیر،
اصلا ایشون میگه سوسیالیستی، یعنی اصلا ایشون توی اون کتاب آینده انقلاب اسلامی که من میتونم در خدمت اگه پیدا کنم بیارم تو بازار مسئله بگیریم، به اون مصاحبه اصلا ایشون میگه اقتصاد اسلام نوعی از سوسیالیسم است، این صراحت داره. اما در مورد چیز در مورد منطقه، خب میگم ایراد همونه دیگه، ما نمیدونیم سوسیالیسم چیه، یعنی سوسیالیسم یک مجموعه از اندیشه های سیما در واقع تلقی رایج عدالت طلبی رو یا جلوگیری از تکاسل ثروت رو رایجی که معمولا مقابل معادل سوسیالیسم میگیره، در این معنی از اون ایشون نگاه کرده، مقصودشون مسلما سوسیالیسم مارکسیستی نبوده، چون اینجا الان من این بحث خواهم کرد، میگم انقدر اینها خلط نار پس شده، انقدر اسیز تبلیغات و حرفهای خط و پلاس که واقعا شخص کسی اینها رو باز کرد. یکی از واژه های مثلا دوچار این مسئله همین کمونیزمه، آنچنان بد این واژه ها تعریف شدن و شناخته شدن که اصلا باز کردن، تنزیه زبانی ایجاد کردن و روشن کردن اینها خیلی سخته. ببینید سوسیالیسم مدرن در زیر سوسایتیه، اما یک تعریف عام از سوسیالیسم هست که همه اندیشه های عدالت طلبانه رو به نوعی سوسیالیستی میکنه، که نمونه شو گفتم تاریخ سوسیالیسم های رنسدیو از این نوعه، از سوسیالیسم حجر به خودشون نام میبره تا امروز. آنچه که شهید مطهری گفته من تصورم اینه که برمیگرده به این ترقی عام سوسیالیسم، یعنی به این ترقی عام برمیگرده که وقتی شما میگه جان شما
فراتر از اگر شما نقل میکنم بکنم ترجم کنم که من اسلام سرمایه‌دار رو به معنی خود به معنی که خودش قبول داره به رسمیت می‌شناسه، به معنی مالک رو به رسمیت می‌شناسه.
ببینید همین دیگه بچه‌ها همینجاست. خب بگید
همین میگم مثلا اخلاقیات میگن عقل کنم مثلا میگن که مالک محترم توی اسلام، بعد از اون طرف هم سوس کردید میشه، ولی خب اینو به نظر من که تجربه گرش یعنی اینجوری میگن که سوسیالیسم نزدیک‌تر احتمالاً به اون هم بخاطر تفاقی عدالت طلبانه
یکی دوست سوسیالیسم رو آمن نشوشتر شد. خب این بحث ما الان بیفاید است، بذارید من جلسه بعد کتاب شهید مطهری میارم براتون از روش میخونم بعد اون حرف میزنیم، چون الان ما همش رو فرضیات داریم حرف میزنیم. من این عبارات رو براتون میارم، ایشون حتی استدلال میکنه و دلیلش هم جالبه، میگه که من نمیخوام بگم ایشون سوسیالیست مدرن، ببینید حرف من رو بفهمید، و به علاوه این که سوسیالیسم اساسا این نیست که حتما مارکت خصوصی کامل نفت بشه، میگه ما متوجه مفهوم سوسیالیسم خیلی برقا نیستیم، وقتی که شهید مطهری میگه سوسیالیسم گونه های مختلف داره دقیقا به همین نکته داره اشاره میکنه، این نیست که سوسیالیسم یعنی نفی هر ممالکی هست، نفی هر چیزی واقعا این نیست، ما سوسیالیسم هایی داریم که ماش از اون تحت عنوان سوسیالیسم خرده بورژوایی نام میبره، این سوسیالیسم ها اساسا مالکیت کوچیک رو تعریف میکنن با مالکیت بزرگ مشکل دارن با مالکیت، یعنی این بحث ها متعدده، یعنی من میگردم ولی مثلا که پخش نمیشه خود. ببینید عرض کردم این کتاب تاریخ سوسیالیسم های رنسانسی رو دیگه دیگه فکر کنم جا باشه این کتاب شهید مساعدم آمده این تاریخ سوسیالیسم ها شما ببینید این کتاب این حجمی برداشته هرچی اندیشی عدالت طلبانه و ضد سرمایه بزرگ یا نافی مالکیت چه نافی تمام صحبت مالکیت خصوصی چه مالکیت خصوصی بزرگ رو تحت عنوان سوسیالیسم بوده چه مبناش الحاد باشه مبناش ماتریالیسم باشه مبناش اندیشه دینی باشه مبناش مسیحیت باشه مبناش اندیشه های سرخپوستی باشه تو این ترقی حتی دولت مصر باستان رو مصر باستان دولت فرعونه رو دولت اینکاها رو قبل از مهاجرت اروپایی ها به سرزمین آمریکا انواع سوسیالیسم های کلیسایی مثل کمونیسم پاراگوئه رو که جزویت ها تغییرش کرده بودن انبوه این ها رو تا امروز رو سوسیالیسم رو کرده من فکر میکنم نگاهی که شهید مزرگی این ترقی دارن که تو کتاب آینده ای عربستان میگن اسلام صورتی از سوسیالیسم رو که این ترقی دارن اما تبدیلیم ترقی و ترقی فرق داره وقتی ما بیاییم این ترقی که من عرض کردم عامه یعنی ترقی است که به تفاوت‌های معنایی زیاد توجه نمی‌کنه یک اشتراک لفظی و مبنا قرار میده در این اما در این ترقی شما نگاه کنید مثلا سوسیالیسم ناصر جمال عبدالناصر هم سوسیالیست می‌دونست خودشون رسماً هم می‌دونست منتها مالکیت خصوصی کوچک رو نابود نمی‌کرد حتی مالکیت خصوصی بزرگ هم نداشت مالکیت خصوصی بزرگی داشتم در کنار مالکیت خصوصی رو داشت خب اینم یعنی ببینید اسم خودش میگه سوسیالیست این ترقی شده با این تعریف که من دارم عرض میکنم انبوهی از ترقی های سوسیالیستی وجود داره اما چیزی که من دارم میگم شهید مطهری این تو بیانش صراحت داره در این خصوص هم اون کتاب منطقه تفاوت هم میذاره بین سوسیالیسم خودش و مارکس و این بحث رو هم کاملا روشن میکنه حتی ایراد میگه یه جایی میگه من دلیلی میارم قوی تر از دلیل مارکس برای سوسیالیسم یعنی یه استدلالی میکنه سر بحث ماشینه که حالا جلسه بعد اگر بیشان به من کتاب رو آوردم روش با هم صحبت میکنیم یک شما دلیل میاره اصلا علت این که اصلا سوسیالیسم رو مطرح میکنه این من خیلی خلاصه بگم برای که این دست جمع بشه و روشن بشه ایشون تئوریش این میگه که ببینید مارکس اساس حرفش چی بود مارکس میگفت که نیروی کار کارگر هست که چیز رو ایجاد میکنه اصلا محصول رو تولید میکنه و ارزش اضافی ایجاد میکنه و این ارزش اضافی رو سرمایه‌دار میگیره و به اون در ازاش مزد نمیده و این مسئله موجب میشه استثمار رخ میده و برای همین انباشت سرمایه از این رخ میده و انباشت فرد از این هم شهید مطهری میگه غیر از این دلیل که مارکس مطرح کرده که این دلیل یه دلیل اخلاقی است یه دلیل دیگه من در جهت اثبات سوسیالیسم میگم و من واقعا جایی که نگفتم ایشون احتمالاً ادعاهات خودشه و ایشون میگه که یا اگه کسی دیگه هم جایی دیگه باشه شاید همزمان با ایشون چون بعید میدونم چون آثار اون قرنیای دوره خودش خیلی خونده باشه چون میگه که یه چیزی رو که پیشوی میبره خیلی جالبه از رومانیون دیسکوشیه که این چیزا رو متوجه میشه خیلی وقت رومانی ما اینا رو و حتی متوجهین غیر رومانی ما اینا رو متوجه نمیشونن یکی مثلا به این تفاوت بین مفهوم مدرن بازار و مفهوم سنتی بازاره که ما هنوز هم بازار مدرن و بازار سنتی در این یکی میگیریم و همون روایت در مورد بازار در این رو میاریم در اینجا سر میکنیم تحقیق میدیم اینها یکی ایشون به اون توجه میکنه و میگه این از مسائل مستربسته است اصلا باید روش بحث جدید کرد اصلا این برای اون احکام قدیم واسه ما نباید در مورد بازار و همین سرمایه به کار اونا در مورد این صرف میکنه یه بحث جدیدش ایشون میگه ماشین میگه ما با یک پدیده ای رو ببینیم به کتاب چیزش هم میگه تو جلد چهارم فکر کنم فلسفه تاریخ از قرآنه تو جلد چهارمش هست جلد پنجم یا چهارم فکر کنم اونجایی که راجع به نگاه مارکس راجع به اجتماعات حرف میزنه تو بحث از جامعه اشتراکی اولیه تا کمونیسم میاد بحث میکنه جلد چهارم فکر کنم اونجا هم میگه میگه که ما با یه پدیده رو ببینیم به نام ماشین که این پدیده خودش تولید میکنه راستن میگه یه واقعیت یعنی اصلا ماشین مدل دیگه فقط کارگر نیست که تولید داره میکنه ماشین داره تولید میکنه بعد ایشون میگه بنابراین ما با یک پدیده رو ببینیم که این تولید میکنه ثروت رو بعد بحث میکنه که این ماشین رو کی ساخته ایشون مبنای سوسیالیسم رو اینجا برنامه می‌ریزه، میگه این ماشین ساز درسته، یه نفر میاد پولیس ادعاش مثلا میزه نهایتا اختراعش میکنه و این حاصل تطور فکر بشری و جمع شدن تجارب و معارف بشری است. نهایتا میگه این ماشین محصول جامعه است نه محصول فرد، بنابراین جامعه حرف مالکیت رو داره نه فرد. یعنی استدلالی که شما میکنه برای کسانی که توی صنعت بزرگ یا صنعت از صنعت مدرن باید مالکیت شما جامعه باشه اینه، خیلی جالب هم هست. یعنی خودش هم میگه، میگه سلام قصر سلامت، خودش میگه، میگه این استدلال رو معاش نکرده راست را میگه، یعنی معاش نابون استدلال به این نتیجه نرسیدش، ایشون رسیده. در میگه من با این استدلال به این نتیجه نرسیدم، میگه که مگه ما نمیگیم کار هر کس چیزی رو تولید میکنه کار میکنه مال خودشه. خب این ماشین رو جامعه تو ساخته، پس مالکش مال جامعه است، مال فرد نیست. ایشون این اصلا مبنای چیزش کرده میگه. حالا بیاییم بزید اون کتاب میگه، با همون کتاب با هم سعی میکنم اون چیز جلد چهار رو فصل تاریخ هم گیردم بیارم. اصلا که دو سه نقطه خیلی قشنگیش متوجه شده، اینه که تفاوت سرمایه مدرن با اختصاصا چیزی که ما به نام سرمایه قدیم میشناختیم سنتیه، یکی تفاوت بازار مدرن با بازار سنتیه. اینها رو اصلا میگه ما باید درونی اجتهاد کنیم، میگه ما باید اینها بحث مستثنا مستثنا ما باید روش کار کنیم. یکی هم این بحث ماشینه، خیلی مسئله شده ایشون روزی ماشین داره که از این نظر شباهت پیدا میکنه با بعضی وجوه حرفایی که مثلا هایدگر اینها راجع به مسائل تکنیکی میزنن نه حالا اینه نه، ولی از اینکه برخون یک ماهیت داره، یک ذات داره، مثلا یک چیز دیگه جدید اومده بیارشون خیلی قشنگ گفته. و اون ذهن فلسفی احتمال رو میدن موضوع شده که اینجوری به طور متوجه این مسئله میشن. خب بریم دوباره این بحث میشن. خب الان من چی رو مخواستم از شما بگم؟ این بحث چیز رو سوسایتی که روشن شد. اما یه چیزی، من اینجا یه بحثی راجع به مشخصات اقتصاد سرمایه‌داری بکنم خیلی کوتاه، بعد مقابلش اقتصاد سوسیالیستی قرار بدم که بتونیم بحثمون رو یه خورده چیزتر بشه. ببینید مختصات اصلی سرمایه‌داری در واقع نظام سرمایه‌داری مختصات اصلیشو میشه اینجوری تعریف کرد، در واقع اینا اصلی هست و اصلا به همش نیست، در همون چیزی مهم هست. ببینید یکی خود یعنی در اصالت داشتن خود سرمایه است که سرمایه سالاری هم میشه بهش گفت. ببینید این یه بحثی داره خودش که بحث مفصلی اصلا جاش الان نیست. مفهوم سرمایه، این مفهوم واقعا کار دو سه جلسه بحثه، حقیقتا دو سه جلسه شاید حتی بیشتر، چون این مفهوم بنیانهای متافیزیکی حتی داره. اون کتاب فلسفه و اقتصاد رو اگر رجوع کنید به همش نام نویسندش یادم میاد، آفرین اونجا اصلا بحث میکنه نسبت مفهوم مدرن سرمایه با اندیشه دکارتی رو با خیلی عجیب، یعنی مفهوم سختی هم هست، یعنی باید دید چجوری فلسفی مدرن اومده توی اقتصاد ظاهر شده، ولی بحث خیلی قشنگیه. یعنی تفاوت سرمایه و ثروت جدا از بحث های برونه که بحث های چیز هست، بحث های اقتصادی است، در این خصوص دوباره چون چیزی هست
پیرو و میدو نفر
پیرو این محاول پیروش رو پیروش رو میکی شدن این همین چیزی تعریف پیرو خیلی جالبه رو بحث فلسفی، یعنی نسبت اون مفهوم دکارتی کوژیتو و ظهورش رو اقتصاد و این برمایدی بحث رو بگذاریم، فقط اینجا بدونیم که این اصالت داره و با ثروت مدرن هم فرق داره. بحث دومی که یعنی ویژگی دوم نظام سرمایه‌داری این هست که در واقع نیروی کار تبدیل به کالا میشه. و تابعی از سرمایه قرار میگیره. نیروی کار تبدیل به کالا شدن یعنی چی؟ این بحثی که مارکس مطرح میکنه، این هم اتفاقا شهید مصری تو اون کتاب روش بحث میکنه، تو همون کتاب چیزه فلسفه تاریخ اونجا یه بحث این دیگه هم داره، حتی نگاه شهید مصری به این یه مدار انتقادیه به این معقوله. اونجا میگه که در واقع مارکس مطرح میکنه، میگه که در اثار گذشته نظر مارکس بیشتر به غربه، خب اساسا به غربه و تو غرب اینجوری بوده. واقعا تو دوران یونان و روم باستان آدم ها برده بودن، برده ها تولید میکردن، خب برده ها نه حقی داشتن نه چیزی داشتن و اصلا در واقع تابع یک زوری بودن، یعنی چون برده بودن باید کار میکردن. توی دوران فئودالیسم غرب باستان درسته برده وجود نداره، ولی یه مفهوم به نام سرو هست، یک کسی به نام رعیت. با رعیت ما خیلی فرق داره، با مفهوم رعیت ما میشناختید که این وابسته به زمین بوده، برده نبوده، یه خود حقوقش از برده بیشتر بوده، یعنی هر داشته خانواده تشکیل بده، هر داشته یه مالکیت خصوصی کوچیکی داشته باشه، ارباب نمیتونسته هر وقت خواست بکشتش یا مثلا هر بلایی خواست سرش در بیاره، ولی در این حال تابع زمین بوده. وقتی زمین خرید و فروش میشده این باید خرید و فروش میشده، این کار میکرده و این نیرو اصلی تولید بوده. مارکس این دو دوره رو نگاه میکنه، میبینه تو تمام این دو دوره کسانی که کار میکنن کسانی هستن که در واقع خودشون رو دارن به نوعی به صاحب کار میفروشن، یعنی آدم های آزادی نیستن، آدم های دربندی هستن، یا مثل برده کاملا دربنده، یا مثل سرباز سر نیمه دربنده. میاد میگه تو اصل جدید، تو دوران سرمایه‌داری یه پدیده جدیدی ظهور میکنه، همون پرولتاریا، کارگر صنعتی، کارگر مدرن. این آدم به لحاظ شخصیتی و حقوقی در بند نیست، اسیر نیست، آدم آزادیه، میتونه اصلا بگه من کار نمی کنم، منتها وقتی کار نکنه از گرسنگی میمیره. میگه اضطرار سیاسی و اجباری بالا سرش نیست، اضطرار اقتصادی بالا سرشه، یعنی اون چیزی که داره روش حکومت میکنه فشار اقتصادیه. به این آدم از که طبق مدل بورژوایی، مدل لیبرالی همه آدم ها آزاد هم میگه، اعتراض ما شنگه، میگه شما مدعی هستید ما با حقوق بشر و جامعه مدنی جامعه ساختیم، همه آزاد هم. خب همه آزاد هم. بعد همه با هم معامله میکنن، خب میان معامله میکنن، کارگر میاد با سرمایه‌دار معامله میکنه، منتها مسئله اینه که سرمایه‌دار میتونه این کارگر رو انتخاب نکنه و زندگیش رو ادامه بده، ولی کارگر اگر این کار رو از دست بده ممکنه بمیره، چون هیچ چیز دیگری نداره برای زندگی کردن، یعنی کارگر فقط نیروی کارش رو داره. بعد بحثی که مارکس میکنه میگه اینجا نیروی کار تبدیل به کالا میشه. کالا یعنی چی؟ کالا یعنی چیزی رو که ما تولید میکنیم برای فروختن در بازار، برای مبادله در بازار. ببینید زمانی که مثلا به خود جامعه سنتی ما یه صنعتگر ما مثلا یه دونه دو تا دونه مثلا چیز میساخت، دو تا دونه کوزه میساخت، یکیشو مثلا دو تاشو قشنگ نقاشی میکرد اونم که خودش استفاده میکرد، یه مرغ داشت، دو تا مرغ داشت، تخم مرغ داشت، هم گوسفند داشت، این تولیدش کالایی نبود. این نهایتا چهار تا دونه کشاورزی که میکرد و چهار تا دونهشون باز میکرد اون قسمت کوچیکش کالا بود. این اقتصاد خیلی کالایی نبود، یعنی معمولا خانواده ها تولید میکردن برای مصرف خودشون، یه چیز محدودش رو میفروختن و مبادله میکردن. در جامعه سرمایه‌داری اساس اقتصاد کالایی میشه اصلا و همه چیز وقتی تبدیل به کالا میشه نیروی کار کارگر هم کالا میشه، یعنی کارگر میاد به یه بازار مبادله در مقابل کالایی که باید ارائه بده نیروی کارشه، نیروی کارش ارائه میده، بسته به اینکه اگر تو بازار نیروی کار زیاد باشه قیمت نیروی کار ارزون بود، اگر کم باشه میره بالا، درست مثل همه کالاهای دیگه. ما بحثش اینه، ببینید نگاه به اون جامعه ها میکنه، میگه تو اون جامعه ها ما آدم ها همیشه تو جامعه های قبلیشون آدم ها کارگر نیروی کار آدم های برده یا صرف بودن، اینجا اولین بار کسی ظهور میکنه به لحاظ حقوقی آزاده اما نیروی کارش رو عنوان کالا میاره تو بازار و تو این بازار قدرتش چون کمتر از سرمایه داره طبعا همیشه مفعوله و چونه و میبازه بعد در واقع یکی دیگه از ویژگی‌های اقتصاد سرمایه‌داری اینه حرکت و جریان اقتصاد در جهت سودجویی و سود و انباشت سرمایه است، یعنی اصلا مکانیزم اقتصاد، یعنی اصلا اقتصاد به این جهت داره حرکت میکنه، اصلا راه جزئی نداره، مدل جزئی نداره، تمام یعنی در واقع همه حرکت اقتصاد در جهت این است که سود بیشتر انباشت سرمایه، برای همینه که تو این سود بیشتر نیروی کار تبدیل به کالا میشه تا بتونن این نیروی کار رو قیمتش میارن پایین که سود بیشتر بشه. چرا؟ چون مبنای سود تو این اقتصاد چیه؟ مبنای سود استثمار ناشی از ارزش اضافیه دیگه، تولید ارزش اضافیه. همون چیزی که شهید مطلقی گفت که ماشین هم این کارو میکنه. ببینید اینا وجوه اصلی اقتصادی سرمایه داریه، یعنی سرمایه اصل محورش اصلا جوهرشه. نیروی کار تبدیل به کالا میشه و تابع از این سرمایه میشه. حرکت و جریان اقتصاد، که جریان اقتصاد چیه؟ جریان سرمایه است دیگه، فقط در جهت سود. یعنی سرمایه منطق جز سود نمیفهمه و نداره. سود و برای که چیکار کنه سرمایه شو، برای که تولید سرمایه کنه، سرمایه رو انباش کنه، نه برای که فقط همونجا بمونه تو انبار، اون انباش دوباره وارد جریان بشه برای سود بیشتر، سود بیشتر، سود بیشتر. یعنی یک روند دائمی انباش سود، انباش انباش به حرکت داره سود، انباش به حرکت داره سود. نه اینکه انباش بشه اینجا بمونه. وقتی که انباش میشه، سرمایه انباش میشه، دوباره سرمایه انباش رو به حرکت در میاد. برای سود تولید سود بیشتر. بعد دوباره انباش میشه، دوباره برمیاد. آره دقیقاً یه چرخه، یه چرخه بی‌پایانه. محرک این چرخه سوده، فقط سودیه. بعد تو این روند، یعنی این روندی که ایجاد میکنه، نیروی کار تبدیل به کالا میکنه. خب بعد مبناش از نظر مارکس استثمار ناشی از تولید ارزش اضافیه که مارکس گمان میکرد این ارزش اضافی رو نیروی کار کارگر ایجاد میکنه. اما بحث شهیدانه خیلی درسته و بعد من دیدم بعد از این اقتصادان متأخر می نشانه می کنن نیروی کار یه بچه ماجراست، یه بچه همون ماشین هست، اون هم داره سود تولید می کنه. البته اون هم با نیروی کار مکمل نیروی کاره و اون سود رو هم فقط سرمایه‌دار تو جیبش می بره. بحث شهید مطلقی که در مورد که سر بحث سوسیالیسم چیز داره اینه که میگه آقا اون چون مال جامعه است، مالکش هم جامعه باید باشه، اون از اون ماشین و سودی هم که دوید میکنه باید بره تو جیب جامعه، نه تو جیب شخص سرمایه‌داری که سر بشه. یعنی شما میگیم ماشین چیزی نیست که یه نفر بتونه صاحبش باشه، تو ماشین جامعه ساخته. یه بحث اینجوری داره، یعنی در واقع میگه چون جامعه میگه ماشین حاصل عقل یه نفر نیست، حاصل کار یه نفر نیست. خب این پس این ماجرا این تا حدودی از خیلی ویژگی‌های دیگه داره. این یه ویژگی دیگه‌اش هم چیه؟ مالکیت خصوصی نامحدوده. نامحدود در ابزار تولید. یه ویژگی دیگه هم در واقع توزیع ناعادلانه و به قول خودشون حالا آزاد دیگه. مالکیت اینجا یعنی نه دیگه تو ابزار تولیده، فقط شما نیروی کار رو ابزارتون حساب کنید دیگه، یعنی محصول متوجه نمیشه. ببینید اینجا محصول اینه، یعنی شخص میتونه تا بی نهایت کار کنه، تا بی نهایت مثلا زمین، تا بی نهایت ماشین، همین تجارت کنه، همین چیزی که ابزار تولید حساب میشه. معمولا نیروی کار مکمل ابزار تولیده، خود ابزار تولید شاید حساب نشه. یعنی تو اون بحثی که مارکس مطرح میکنه چیزی رو مفهومی رو به نام نیروهای مولده مطرح میکنه. تو اون نیروهای مولده دو بخش داره، یه بخش نیروی کار انسانیه، یه بخش اون ابزار تولیده که شامل کارخونه میشه، شامل ساختمان میشه، شامل مثلا تجارتخونه هست، میشه کشتی اگر هست میشه، اونا مجموعه این هاست. این یعنی در واقع نیروی کار و اون ابزار تولید، ترکیب این دو با هم. خب تو سیستم سرمایه‌داری معمولا نیروی کار رو انسان رو اینا میگن ما مالکش نیستیم، انسان برابر آزاد نه، مثلا میاد با ما مبادله آزادانه قرارداد می‌بنده، از این حرفاس
مالک خودش
کنه که هر انسان مالک خودشه، مالک خودشه. یعنی میتونه حق داره انتخاب کنه از گرسنگی بمیره نیروی کارشو نفروشه، یا اینکه نه بره نیروی کارشو بفروشه متأسف شرایطی که سرمایه ایجاد کرده. پس اونجوری نمیتونیم بگیم انسان نیروی کار انسان اونجا جزء مالکیت، اون میشه رو ابزار تولید داره بحث می‌کنه. خب اینا رو نوشتید، سوسیالیسم مدرن درست روبرو این وایسته. ببینید بازم جا دارم میگم شما خواهد بباشد سوسیالیسم های مقدم مدرن رو نمیگم، اونجا هم بحث کردم شهید مطهری وقتی میگفت پس ما سوسیالیسم های مقبل مدرن سوسیالیسم هایی داریم که قرد بورژوایی هستند یا هر چیز نوعی بگیم سوسیالیسم هایی که تند کوچک رو میپذیرند ما به اونا بحث نمی کنیم اصلا اینکه اسلام سوسیالیسم اونها درسته یا هم بحث نمی کنیم چون میگم شهید مطهری وقتی به این اطلاق رو به کار برد نظر میرسه به اون معنی عام سوسیالیسم داره یا در اون معنی عام یه چیز عجیبی در میاد.
این بعد این سوسیالیسم قبل از مدرن اون مؤلفه هایی که توش وجود داره مثل سرمایه داری که مثلا این دلسته آخر 15 مؤلفه ازش نام برد با این سوسیالیسم بعد از مدرن میگه چه تفاوت هایی با هم
دید چی رو بگید من متعلق یه چی رو با چی مقایسه کنم
این سوسیالیسم قبل از مدرن و با این سوسیالیسم بعد از مدرن کما اینکه سوسیالیسم بعد از مدرن هم تفاوت هایی زیادش مثلا اگر سوسیال دموکرات رو در واقع بگیم سوسیالیسم بعد از مدرن مارکسیسم هم بگیم سوسیالیسم بعد از مدرن این دوتا هم با هم متفاوتن اگر بتونیم بگیم که این تفاوتی که بین این دوتا هسته قبل از مدرن با بعد از مدرن چه تفاوتی با هم دیگه دارد
چشم
اگر اون خواستگاهش
چشم مدرنجی شدم چی فرمودی ببینید یه چیز رو قبلش عرض کنم خدمتتون ببینید سوسیالیسم بعد از مدرن و من یه تقسیم بندی اینجا خیلی کوتاه زمانی که تو کانال شما تشریف نداشتید سر بحثمون کردم گفتم ما تو سوسیالیسم بعد از مدرن رو میتونیم چند دوره مطرح کنیم یه دوره اندیشه های سوسیالیستی اوتوپیایی است که از یان هوس و اینا شروع میشه هنوزم نرسیدیم اونجا برسیم الان تر کنیم از یان هوس و اینا شروع میشه مثلا توماس مونسر هست نمیدونم تامس مور هست تومازو کامپانلا هست اینا هستن یه دوره اینا تا مقطع بعد از انقلاب انگلستان هست یه دوره سوسیالیسم های ما قبل انقلاب فرانسه و بعد از انقلاب فرانسه هم یکی دو تا قبل از انقلاب فرانسه و بعد بابوف و اینا همزمان انقلاب فرانسه و اینا و بعد رابط فوریو و سن سیمون و اینا هستن و اینا یه دوره دیگه سوم سوسیالیسم مارکسه مارکسیستیه که انقدر این گفتم قدرت پیدا کرد نفوذ پیدا کرد که همه اصلا سوسیالیسم مارکسیستی معادل سوسیالیسم گرفتن در این ترقی رو سرسن. یه دوره باز سوسیالیسم بعد از مارکسه که خودش یه عالمه ماجرا داره که روش باید بحث کرد پس اونا این با فرض لحاظ کردن اینها اجازه بدید من الان مختصات نوعی سوسیالیسم مدرن رو تعریف کنم و اشاره کرد به مختصات نوعی سوسیالیسم مقابل مدرن میکنم با این فرض ببینید اصلا اطلاق اصطلاح سوسیالیسم قبل از مدرن غلطه ببینید ما وقتی داریم میگیم سوسیالیسم این از واژه سوسایتی داره میاد اصلا اطلاق سوسیالیسم قبل از مدرن در معنی دقیق کلمه غلطه من این ابتدای بحث رو کنم شما داشت نداشتیم گفتم ببینید اینجا چون بحث نه چون بحث شهید مطهری پیش اومد من مجبور شدم ببینید میگم ما تنزیه زبانی نداریم این مشکله واقعا ببینید مثل چیه مثل اینکه مثلا شهید مطهری تو کتاب سیدی در نهج البلاغه شما نگاه کنید درباره دموکراسی مثلا در نهج البلاغه میذاره ببینید آنچه که مسلمه ایشون نگاهش دموکراسی مانیستی نیست منتها این اطلاع این تعابیر یه زمانی یه آدمی مثلا ایشون دهه 40 دهه 50 سالش ها 50 50 یا شاید هم زودتر دهه 40 ایشون داشته این کتاب می نوشته توی فضایی که دموکراسی امر ممدوحیه چونکه الان هم هست الانش هم آدم نمیتونه به راحتی به دموکراسی حمله کنه حمله کنه خیلی مثلا مورد انتقاد قرار میگیره چه برسه اون موقع بعد ترقی هم دقیق نبوده ایشون هم مثلا شاید لوئیس کابانه نگاه نکرده اومده بود دموکراسی در اسلام مثلا اینجوریه اینو میخوام بگم اینا محل مخ نباید محل چیز بشه دوچار ما رو دوچار تشتت فکری کنه من فکر میکنم وقتی ایشون از تعبیر سوسیالیسم استفاده میکنه و میگه که اسلام هم نوع سوسیالیسم هست این تلقی چون چرا اینو داره میگه چون طبق خودش خود ذهنی خودش معتقده که تولید صنعتی باید مالکیت اجتماعی داشته باشه
اشتراکی
بشترم. اما در این حال تولید غیر صنعتی رو قابل تعیین نیست. واضح می‌کنید چون فقط استعدادش تولید صنعتیه، ماشینه. یعنی کار ایشون کار فردی شخصی رو قائل به این نیست. یه توجه کنید. پس جا بگید.
چون بعد به کلمات و اینا اصلا هم شدیدم دنبال تو سرزنشون رو بازیم الان ما این که کلمات هایی دارن از مفهوم آمه توزده بیسه استفاده میکنن که با من درسته خیلی جا خیلی از مقاید این کار میکنن خدا این هم ممکنه به هر دلیلی باشه دیگه مثلا فضای انقلابی اون سال اونا یا مثلا استفاده خانسکوت بشه ولی بس اینه که این استفاده کردن مثل اون چیزی که شما الان مد نظرتونه کاملا غیر دقیق و اصلا بس بسید دوستان سون در چیزه باید تایی متعبیری نمید میخوام بدونم که با من کدوم این بروت هست این که ما داریم اون مفهومیه که مثلا شاید متعبیری یا همسالیشون دارن اون مفهومی که خودشون درک کردن از اسلام بچه مشترکش رو با اون ایدئولوژی پیدا میکنن و اون مفهوم رو تنبیه میکنن یا نه واقعا اون مفهوم پتانسیل چسبیدن به یه همچین چیزی رو داره اون علم مثلا سوسیالیسم واقعا خب من فکر میکنم که پتانسیل قرار گرفتن یعنی یه کلمه عام بودن برای همه این مفاهیم رو داره که همه استفاده میکنن حالا شاید مثلا یکی از اونا این استفاده چون
یه غلطه دیگه در واقع ببینید من دست من این استش ببینید بس منه که اولا اطلاق سوسیالیسم ببینید دو سه کنم اطلاق سوسیالیسم در مورد اندیشه های ما قبل اصالت سوسایتی به نظر من غلطه دقیق حد در غلطه است حتی شاید باشه گفت غلطه اما در مورد دوران دوم یعنی اونده که سوسایتی ظهور میکنه اندیشه های اصالت سوسایتی اینجا حالا خیلی جدل میشینم من نمیتونم اینجا دقیق نظر بدم در مسایل تاری حالا یا به جهتی که شما فرمودید همون فضا و شرایط و اینهاست یا اینکه نه واقعا ایشون مثلا به مفهوم سوسایتی و اصالتش مقدمه اینا نمیتونم نظر بدم ولی یه چیزا در نظر بگیرید تو اون فضای اون سالها اصولا عدالت طلبی تقریبا ماده سوسیالیست تلقی میشد یعنی همه عدالت طلبی ماده سوسیالیست میدونستن این یه چیز هنوز هم تو پیزرگر خیلی ها هست و این کنکاش های ریز تو واژه ها تو تعابیر تو کلمه ها تو درآوردن مفاهیم اینا چیزاییست که تو این دو سه دهه باب شده و این بحث رو تنظیم زبانی گرده بحث های دقیقی هم هست و خود قلبی ها این دقت دارن و خیلی ها شما این من باید دقت دارن یعنی شما همین مثلا که بحث الکس کالینیکوس توی درباره نظری اجتماعی مدرن فکر کنن نگاه کنی تئوری اجتماعی یا غلط نظری درش مثلا که چیزایی مثلا مدل تئوری ما همیشه نظری بگذاریم به نظر من رسا نیست رو بگذاریم الکس کالینیکوس که مثلا نوشته کتاب هجیمی اونجا دقیقا اشاره میکنه که مثلا نقش روسو در آفرینش مفهوم سوسایتی با این حرفی باز پیشه اجتماعی هم داره ببینید بنده معتقدم اینجوری بگم من بگم شاید مفاهیم نمیتونم قضاوت کنم بنده معتقدم تلقی سوسیالیست برای اندیشه های ما قبل اصالت سوسیالیستی دقیق نیست اگه حالا بگیم غلطه شما اون بحث روشن شده های چیز براتون با این معنا دیگه اصلا سوسیالیسم مقال مدرنی نداریم که بخوایم بهش بحث کنیم پس بذارید راجع به اینکه حالا اون چیزای سومه یعنی چی بودن و نمیدونم مثلا این کاها چی بودن اینا رو بذاریم برای یه فرصت دیگه ای بحث کنیم فقط اینجوری بهتون بگم چون مثلا در این نظام این کاها سیطری تمام ایاری از سود مثلا قوه موجیه تحقیق تعاوین هم همه مارد است قوه موجیه هم درست نیست چون سیستمی که تحقیق قوه نداره قوه موجیه معنی نداره اون مدیریت جامعه هرچی بگیم اون سیطره تمام ایار بوده داشته برنامه ریزی مثلا بوده یا میگه این سوسیالیسم میدونی چی دارم میگم این ولی اینجوری نمیشه چیز کرد اینجوری نمیشه واقعا مردم چون سوسیالیسم مدرن نیست قایاتی داره که اون قایاتش تو مدرنیته کاملا تعریف میشه و مبانی در اون مبانیش هم بوده
اینا را اشاره کردیم مبانی خواهیاتشون
من اینجا نه من الان دارم راجعه مختصات این
اینجا اشاره
برای مختصات سوسیالیسم مدرن. بس دوستان فرض رو بر این بگیریم حالا مخالف هم هستیم فعلا اینجوری بگیریم چون که چاره‌ای نداره چون بس نکش پیدا نکنه چون دیر میشه مختصات سوسیالیسم مدرن این چیزی هم که ما داریم میگیم باز اینم در نظر بگیرید ببینید اینا مختص صورت نوعیشه آدم‌های در این ذهن ممکنه قرار بگیرن با هم تفاوت داشته باشن یکی از این مؤلفه رو نداشته باشه یکی از مؤلفه رو کم رنگ داشته باشه یکی یه مؤلفه رو بیشتر داشته باشه به اینا توجه کنید خب ببینید اولین ویژگی، بازم میگم کم رنگ و پر رنگ داره ها، ولی اینا عمدتاً با مالکیت خصوصی دعوا دارن. یعنی نفی مالکیت خصوصی است، اونم در شکل حقوقی. ببینید به این توجه کنید، یعنی اینا اساساً خیلی معتقدن انگار این مسئله گره گشاست. ببینید علت هم داره. ببینید این انتقاد رو حتی الکترون هم به مارکس مطرح میکنه. الکترون فکر میکنم تو کتاب جامعه سالمش هست، میگه درک اگه بعدا دوستان من یادآوری کنید فرق کمونیسم سوسیالیسم من بگم آقای شما به من یادآوری کنید آقای حسین آقا درسته به من این حسن بگید یادم میاد. ببینید یکی بحثی که جامعه سالم چیز داره مارکس داره که فرام داره اینه میگه که مارکس درک بورژوایی از مسئله یه چیز داشت، مقوله مالکیت خصوصی نداشت، فکر میکرد با نفی حقوقی مالکیت خصوصی مسئله موزل مالکیت خصوصی تموم میشه. ببینید این بحث خیلی مهمی، بذار من یه چیزی بگم. ببینید ماجرا چیه، ببینید در واقع مسئله که هست اینه که اینها توی عصر مدرن، داریم باشیم عصر مدرن هست مدرن که اصلا گذشته رو دادش کنیم که حالا اون چیزای دیگه بوده سوسیالیسم میدام بیم نمیدام بیم. تو دوران مدرن ماجرای اینه که اینها با یک نوع خودپرستی، خودخواهی، خودمحوری و سودجویی فردی رو بایومن و فکر میکنن اگر بعد با چی هم رو بایومن، با یه چیز دیگه هم رو بایومن، اونه که برخی از این افراد صاحب سرمایه های بزرگ شدن. یعنی ثروت های از این ثروت دیگه نیست، سرمایه هست، سرمایه های بزرگ انداختن و اینها قدرت بهشون داده این سرمایه و اینها رو یک جوری نمیشه انگار از بین برد یا نمیشه کنترلشون کرد و بعد تاخت و تاز سرمایه اینها چون محورش سوده، فقط سوده، فقط سوده، خب فضای جامعه رو دچار مشکل کرده چون عده زیادی رو فقیر میکنه، فاصله طبقاتی ایجاد میکنه، هزار ماجرا ایجاد میکنه. چون یکی از نتایج، یکی از مشخصات نظام سرمایه‌داری فاصله های طبقاتی است. اینو من نوشتم، ولی که مشخصاتش فاصله طبقاتی عظیمی که هست. اینها میبینن این مسئله جدیه، بنابراین چیکار میکنن؟ سعی میکنن یه جوری اینو کنترلش کنن. اینی که به ذهنشون رسیده که آقا جان این مالکیت این سرمایه عظیم رو از دست این آدم ها بگیریم، بنابراین میرن سراغ نفی حقوقی مالکیت. اما مسئله اینه ما تو عالم مدرن داریم زندگی کنیم، عالم مدرن یک عالم سرمایه سالاره، ذاتش اینجور سرمایه تو عالم مدرن ساخته شده، قبل زمانه عالم مدرن نبوده. شما سرمایه چه مالکیت خصوصی برش بذارید چه مالکیت سوسیالیتی اجتماعی، این سرمایه اون چموشی های خودشو داره، اون کاره خودشو میکنه، اون اجتماع رو هم چون خود اجتماعی که هم توی بجباله کنید در اگه اده میارید اونا رو باز میکشونه به خودش. یعنی مسئله اصلی اون سرمایه است که این باید کابیش نمیشه کرد. اون خیلی سخت، نمیگم نقشی نداره مسئله مفهوم مالکیت رو، اما اون نقش مالکیت خصوصیه چیزه معنی چه خود سرمایه این خیلی جدی داره. اینم بگم نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، من اینا رو مثلا گفتم. ببینید اینا ابزار تولید مسئله شون ها، با اینکه یه شخص یه خونه داشته باشه، اینا برایشون ابزار تولید مسئله اصلیه. من یاده با اینکه مثلا یه نفر یه خونه داشته باشه، یه ماشین داشته باشه، واقعا مشکل نداره و دو کشوری سوسیالیست هم اینجوری نبود. ابزار تولید یعنی طرف کارخونه داشته باشه، یه کارگاهی که حتی یه جوری که یه چیزی داشته باشه که بتونه اونو تبدیل به ازش سرمایه اندوزی کنه. ببینید اینجا باز دو تا مفهومه، ببینید خوب شد این بحث هم گفتید. ببینید این اشتباه بزرگ رو نکنید که دولت مهندس موسوی سوسیالیستی نه اصلا. ببینید من الان بحث خواهم که سوسیالیست چند تا مؤلفه داره دیگه. این که البته اینا ادعا میکنن مالکیت اجتماعی، منتها خب اجتماع سوسایتی وجود که نداره سوسایتی کو کجا بیاد مالکیت کنه؟ سوسایتی باید از طریق آدم ها مالکیت کنه، باید طریق یه نهاد یه نام دولت هست، خود به خود میشه مالکیت دولتی. یعنی واقعا یکی از مشکلات به نظر من اقتصاد سوسیالیستی همینه، چجوری این مالکیت اجتماعی رو شما میخواد محقق کنه؟ یعنی هزار تو بحث سرش دارم، میگن مدل حکومت شوراها، میگن مدل نمیدونم مدل حکومت اجتماعی، سوسایتی که وجود نداره، سوسایتی کو چجوری میخواد بیاد حاکمش کنه؟ سوسایتی دولت میشه نمایندش، میاد حکومت میکنه، پس میشه دولتی که شما میگید. اما اینکه اقتصاد همه عمدتا دولتی باشه، این سوسیالیسم نیست، حتی یکی از معرفه‌های سوسیالیسم نیست. اون چیزی که شما دوره مهندس موسوی میگید، در دوره مهندس موسوی ما حدود 70% اقتصادمون دولتی بود، شاید حتی بیشتر، ولی در این حال ما سرمایه خصوصی داشتیم، صاحبان سرمایه داشتیم که اون مالکیت بر اجزای تولید داشتن، نه فقط در سطح متوسط کوچک، نه فقط در سطح متوسط، در سطح بزرگ هم داشتن. ما صاحبان سرمایه بزرگ هم داشتیم، تعدادشون کم تر ولی بودن. آره، ولی اون سوسیالیسم نیست. نه، ببینید، البته سوسیالیسم چندین مؤلفه داره که حالا بحث می‌کنیم، ولی احتمال مفهومی داریم به نام سرمایه‌داری دولتی. سرمایه دولتی یعنی چی؟ یعنی ترکیبی بین سرمایه‌ای که یه بخش از اقتصاد دست دولتی، یه بخش از اقتصاد دست بخش خصوصی، و هر دوی مالکیت. این سرمایه‌داری سوسیالیسم نیست. بذارید یه مثال چیزی رو براتون بگم. اقتصادهای مثل اقتصاد ایران، ببینید، نه فقط مال ما، عراق، مصر، سوریه، تونس، اینا هم همه میگن مثل ما. اقتصاد برید اقتصادهایی که سرمایه‌داری، ظهور سرمایه‌داری در اونها نتیجه سیر تطور تاریخی جامعه نمونه. ببینید ما در تاریخ خودمون مثال خودمون بزنیم، این تاریخ خودمون سرمایه‌داری نداشتیم، هیچ وقت نداشتیم، اصلا سرمایه نداشتیم. چرا؟ چون اومانیسم نداشتیم، چون مفهوم سوسیالیسم ها و مفهوم اصلا اتمیزم افسانی نداشتیم، چون اصلا تولید مدرن نبود، نظام تکنیکی مدرن وجود نداشت، اصلا سرمایه در مفهوم مدرن کلمه وجود نداشت. سرمایه کی در جامعه ما پدید میاد؟ اسم نظام سرمایه‌داری، زمانی که غرب مدرن میاد سراغ ما، میاد بر ما حاکم میشه، یعنی استیلاش رو شروع میکنه. وقتی که استیلاش رو شروع میکنه، مظاهر خودش رو بر ما میاره. این مظاهر متعدد هست، از نظام آموزش جدید، نظام مثلا سیاسی جدید، مفاهیم همیشه سیاسی جدید، تا مسائل اقتصادی. اولین حلقه های اقتصاد سرمایه‌داری مدرن ایران حدود سال 1270-1275 شمسی ظهور میکنه، مثلا شکلی سرمایه‌داری این پیدایش. اما هنوز این اصلا وزنی نداره، با دور رژیم پهلوی است که اصلا سرمایه‌داری رو متولد میشه. و تو اینجور جوامه، فقط ما هم نیستیم، تمام این کشورهایی که غرب مدرنتر برشون بوده، خودشون اصلا به مدرنته نرسیدن، اصلا تاریخشون تاریخ رسیدن به مدرنته نبوده، تو تمام این جوامه سرچون دولت‌های مدرن دست نشانده استعمار به هر انگیزه این بکاری نبود اومدن جامعه رو مدرن کردن، سرمایه‌داری رو چون این دولت‌ها آوردن، بنابراین وزن اصلی اقتصاد تو این کشور وزن اقتصاد دولتی است. یعنی اصلا ذات جزء ذاتیات اقتصادهای مدرن جهان سوم است تو همه جا. یعنی مگر کجاها؟ تو آمریکا جنوبی، اینجاها شرکت‌های آمریکایی مستقیم دخالت میکردن، با بخشی از مثلا طبقه سرمایه‌دار ونزوئلا، نیکاراگوئه، فلان دخالت همکاری میکردن، اونجا هم مثلا ممکن بود شما سرمایه‌دارهای خصوصی و شریکای بین‌المللی با هم داشته باشید. اما تو جامعه مثل ما سرمایه‌داری با اراده سیاسی حاکم شده، یعنی جای جامعه ما اصلا یه قدرت سیاسی رو اومدن سر کار، اون اومده جامعه رو مدرن کرده، مدرن نبود، اون اومده به زور مدرن کرده، به زور مدرن به زور کرده، اومده مدرن کرده، اقتصادش هم اون مدرن کرده. بنابراین سرمایه‌داریش ذاتاً دولتی است اصلا، یعنی این اصلا دولتی متولد شده. شما نگاه کنید وزن اقتصاد دولتی در ایران در دوران رضا شاه و در دوران محمد شاه هم زیاده، سنگین، همیشه اقتصاد ما وزن اصلیش دولتیه، یعنی 70-75% دست کم همیشه دولتیه، یه ذره نسبت رو تغییر میکنه بسته به توازن سیاسی، حالا توضیح خواهم داد. اصلا میدونید معمار اقتصاد سرمایه‌داری ما این آقای داور، این داور است، اقتصاد اصلا اقتصاد بر اساس یه مدل اقتصاد چیزی اقتصاد در واقع سیستم سرمایه ما تولید می‌کنه. ببین چه دلیل روشنی هم داره، ما جامعهمون صنایع مدرن که نداشت، سرمایه مدرن که تولید نمی‌کرد، نوع نگاه سرمایه‌داری و نوع نگاه مدرن که وجود نداشت. اینا یه چیزی بود میاد، اینا رو دولت آورد. وقتی که دولت آورد، پایه‌ها و اون پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازها و نهادهای سازنده سرمایه‌داری که وجود نداشت، چیزهایی که بتونه این گردش سودآور سرمایه رو ممکن کنه، مثل چی؟ مثلا راه‌های شوسه، مثل انبوه کارخونه‌ها. ببین فقط یه کارخونه که نمی‌تونه کار کنه، یه کارخونه نمی‌تونه کار کنه، ده تا کارخونه وابسته‌اش هم باید باشن، لوازم یدکیشو تامین کنن، نیازاشو تامین کنن، راه‌های باید باشه شوسه، راه آهن که نمی‌دونم برن وسایل رو هم برسونن، امکان توزیع رو برقرار کنن، بخشی از لوازم مورد نیاز از خارج بیارن، یه شبکه از چیزا می‌کنن. همه چی باید عوض بشه. اون همه چیز رو هیچ سرمایه‌داری تو زمان چه پولی نداشت، هیچ کاری نمی‌کرد. دولت کرد این کارو. برای این سرمایه‌داری ما دولت ساخت. مثلا دولت ایجاد کردن، یه سیستم سرمایه‌داری ایجاد کردن. تو این سر سیستم سرمایه‌داری خود به خود دولت بخش اصلی رو داشت. یه اتفاق دیگه هم به جامعه ما پیش اومد. تولید این ظهور سرمایه‌داری تو کشور ما مصادف شد با استخراج نفت. و چرخه سرمایه تو کشور ما رفت به نفت بسن. یعنی ما اصلا سرمایه‌داری دیگه نداشتیم که خود سرمایه تولید کنه. نفت سرمایه تولید می‌کرد. نفت توسط دولت، بس دولت هم بود. دولت می‌گرفت تزریقش می‌کرد به جامعه. بخشی از آدمای دور و بر خودش رو بهشون امکانات میداد، متمرکزشون میکرد، اینا یه طبقه سرمایه‌دار میشدن انبار به دولت، بخش دیگه عمده درآمد نفت هم میاد خارج، چون اصلا اقتصاد ما ساخته شده بود برای اینکه بهره رو اونا ببرن دیگه. اصلا این اقتصاد رو طراحی کرده بود در ما، نه فقط در موقع تمام کشورهای جهان سوم منطقه، همه جا ما جای دیگه که در واقع سیستم اقتصادی دیگه حالا میگم فرصتش نیست. نظام اقتصاد جهانی اینجوریه، یه قطب مرکزی داره، بذارید خیلی متعاون اینجوری بگم، ببینید در واقع یه قطب مرکزی داره که اینا شاید 6-7 کشور بیشتر نیستن، بعد اینا یه حلقه دیگه رو از سالهای میشه گفت اواسط قرن بیستم ایجاد کردن، حلقه کشورهای در واقع میشه میگفت درجه دو، حلقه کشورهای میانی میشه. اینا سرمایه‌داری های سرمایه‌داری مرکزی هستند، اینها سرمایه‌داری میانی هستند، بعد این زیر یک مجموعی از سرمایه‌داری های جهان سومی هست. یه چیزی را مخیرم بعد جهان چهارم هم میگه نمیده، حالا حتی این اصلاح جهان سوم چهارم را بحث داره بدش کنه، دیگه از بحث اون دور میشه. اینه میشه زیری ترین تحتانی ترین لایه های سرمایه‌داری جهانی درست، جهان چهارم بگیریم هر چی بگیریم تحتانی ترین ها. ببینید اینا مثلا سومالی مالینا مالینا که نام حشره میخورن و سازمان ملل بهشون توصیه میکنه حشره بخورن، بعد سالی مثلا نه جدا میگه سازمان ملل رسما اعلام کرد اخیرا که بعد وقت گرسنگی حشره بخورید. اینا دولت این مثلا اینا اون چیزایی که تو چرخه، یعنی نه نفت دارن نه چیزی دارن، نه اون حداقل هایی رو دارن که بتونن تو این چرخه به نحوی 90% استثمار بشن، 10% هم چیزی گیرشون بیاد. اینا اون بدبخت‌ترین ها. یه لایه بالاتر از لایه کشورهای مثل ماها، سرمایه‌داری های شبه مدرن و یا سرمایه‌داری های مدرن جهان سومی، اینا تولید سرمایه میکنن، اما این تولید سرمایه میره اینجوری، گردشش اینه، میره به سرمایه‌داری میانی و سرمایه‌داری مرکزی. یعنی این دو کشور تولید سرمایه میکنن برای اینکه اینها بهره ببرن. این اصلا سیستم اینجوری طراحی شده که خود اینها باز خودشون نقشی دارن این میانه برای بهره‌بری. ببین چون سیستم جهانی شده، اینها یه قطب مرکزی دارن، اون قطب مرکزی یه لایه میانی ایجاد کرده، اون لایه میانی در این حال که خودش از استثمار لایه‌های بعدی بهره میبره، خودش هم بخش مهمی از اون سرمایه تولید رو به این قطب مرکزی میده و خیلی وقتا بین اینها تبادل نزدیکی به لحاظ شرکت و صنعت و اینا هست. و در واقع این دو تا در این حال دو قطب نیست، در این حال یک قطب نیستن، دو قطبن. و قطب اصلی در باز اینه، چنانچه می‌بینیم که قطب اصلی مثل این هاست که رأسش آمریکاست، با یه تکان میتونه اینا رو به هم بریزه. نمونه چیکار کرد؟ تکانی که سال 1997 تمام ببرهای آسیایی رو، ببرهای آسیای جنوب شرقی رو ریخت به هم ظرف یه لحظه. دیدید؟ یعنی تمام دستاوردهای 3-8 رو داغون کرد با یه تکان. تو سیاست مالی داره این بحثای مرد سیاست مالی سرش کنه الان از روحادش بشیم خیلی بحثایی رو میشه. ببینید یعنی اینجوری بهتون بگم، سیستم اینه، تمام سرمایه‌ای که اینجا، اینجا و حتی اینجا تولید میشه، نه اینجا، همش میره اینجا عمدتاً، یعنی بالای 70-80% میره اینجا. بعد از این سرمایه‌ای که تولید میشه بخش‌های محدودیش به خود این دو تا میرسه. چرا؟ چون باید عمدش که این برسه، یه بخشش هم به این برسه، بخش‌های کمترش برای اینا میمونه. این سیستم اقتصادیست. برای اینکه این سیستم رو اینا طراحی کنن، یعنی ایجاد کنن، تو اوایلی که ایجادش کرده بودن ناگزیر بودن که تو جاهای مثل کشورهای ماها اقتصادها دولتی طراحی کنن، چون اصلا سهمیه وجود نداشت، دولت باید طراحی می‌کرد، دولت باید سرمایه‌گذاری اولیه می‌کرد. دولت تو اقتصادی مثل ما برای سرمایه‌گذاری اولیه رفت سراغ نفت، یعنی اصلا پول نفت رو گرفت، گردش سرمایه رو مثل که مثل تولید سرمایه راه انداخت. بعد این طبقه سرمادار محدودی که از پول نفت رو درست کردن که حالا الان تأسف باره خیلی ستایششون میکنن، مثل خوشعب یزدانی و خوردم و اینها، اینا با رانتای حکومتی، با رانتای همکاری با دربار و اشرف و قبل نسل دردیشون نسل دردیشون بخشی از سرمادری ایران رو شکل داده هست. الان ما اینقدر بدبخ شدیم به اینا به عنوان کارآفرین افتخار میکنیم. خیلی فاجعه شد، یعنی فرهنگ ما چجوری تحول پیدا کرد در 30 سال، فرهنگ انقلابی که فرهنگی که بعد مثلا اینا کارآفرین اینا دارن بدبخ میکنن همه رو، خدا نباشه یکی دیگه ارزشش باشه کارآفرینی هست، اینا از جیب باباشون که اینا رو نمیبردن. یه تعبیر قشنگ این از افراشته شاعر داشت، میگفت که آنکه جمع گردیده سیم و زرش، زر نباریده ز آسمان به زرش، یا خودش دوز بوده یا پدرش. این دقیقاً همینه، یعنی اساس سیستم سرمایه جزئی نیست، یا خودش دوز بوده یا خودش استثمار یا باباش. بله خب ما الان اینجا عادت کردیم میگیم ما فلانی باباش هم پول داره، خب بود باباش دوز بوده، دلیل نمیشه این که افتخار نیست این آقا که میگه اصلا بابای من بابا پسته داشت، من از بابا پسته بابا هم دارم، خب بابا پسته بابا از کجا اومده؟ اونم بالاخره این همینه، یعنی خودش دوز بوده یا پدرش. به هر حال این سیستم توی اقتصاد ایران چون نفت می اومده، منبع اصلی سرمایه بوده، نفت تزریق می شده. مهم شده بودم بچه وقتی اونم خیلی شد نفره بودم. بعد بنابراین اصلی دولتی بوده، ولی ایستم بگم سرمادری تو این جور کشورها چون تولید پول اجازه پول نمی کنه، اجازه سود نمی کنه، سرمایه معمولا دنبال تولید نمی ره. یه دلیل این که تمام پروژه های خصوصی‌سازی در ایران شکست می‌خوره همینه. شما فکر نکنید الان مفاهیم مال خصوصی، زمان شاه از این حرفا میزدن، تو دهه آخر زمان شاه دعایی میدن میخواستن خصوصی‌سازی کنن. دیده این که شکست بخوره این است، سرمایه دنبال سوده، اقتصاد های مثل اقتصاد ما بناشون رو تولید اصلا نیست، یعنی اصلا سرمایه‌شون تولیدی اصلا تأثیر نشده. بنابراین بخش های سودآور میشن تو یا تجارت یا خدمات. سرمایه رو ولش کنید دنبال سوده، میره تو خدمات و تجارت، میره تو دلار فروشی، تو طلا، تو سرمایه‌گذاری، تو زمین، تو مسکن، مستغلات، هر اینجور جایی که پوله اینا میره اینا تو اقتصادشون خدمات و زیارت در کلشون رو بگیره، یا میره بازرگانی، اتاق فلانجا، اتاق بهمان، همون جایی که هست دیگه، اتاق بازرگانی مثلا چین، اتاق بازرگانی اینجا، اینا سوده، مونوپول این، مونوپول اون، این چیزا، خب اینا سودای کلامه. کسی دیوانه نیست بره تو تولید، تو صنعت، مثلا تو این اقتصاد سرمایه گذاری کنه که سودی نداره. نه فقط الان، زمان شاهش هم همینه، زمان رضا شاهش هم همینه. این اقتصاد اصلا تولیدی خلق نشده که الان بخواد تولید سودآوری داشته باشه. بنابراین وقتی هم که میان یه عده رو میارن به زور بخش تولید واردشون میکنن، انقدر باید بهشون پول تزریق کنن، مثل هم کاری که ما الان با ایران خودرو میکنیم، خودمون شام شام با خرم میکنه، خرمی بود با اون سر ایلاف پیکان اینا، مگه اونا چی بودن؟ الان همش از اون دوره چیز میکنن، همش افتخار میکنن، براشون کتاب مینویسن، واقعا بدبختی مطلقن. ولی اونا هم از بخشی از سرمایه‌ای که میچاپیدن از نفت ایران و بخش عمدهش میدادن دست خارجی ها، اون بخش میمون یه بخش هم به اینا تولید میگرد و تزریق میکرد، اینجوری اونا زنده بودن. همین ذات اقتصاد سرمایه‌داری ماست. خب یه چنین فضایی حالا من نمیدونم بحث چی شد اومده پس این اقتصاد ذاتاً دولتیه کاریش اصلا نمیشه کرد چون اینجور درست شده بعد تمام این پروژه های خودسازی مشکلش اینه میان یه عده آدم رو بهشون وام میدن و من نمیخوام استفاده تو همین دولت های رفسنجانی بود آدم های اومدن اینا واقعیت اینیه من گزارشاشو به مجله سقر بخونید من اسمش کسی نمیدونم خودتون برید مجله سقر بخونید ویژنامه‌ای داشتن که بعد از این گزارش خیلی جالب من بعد از این گزارش طرف می اومد شرکتی رو تاسیس کرد این حقیقت رو دارم میگم شرکتی رو این تو گزارش سقر هست سو آینه‌سیری مدیر مسئله سقر برای همین بودن دادگاه و تبرئه‌ام شد چون دیدم اصلش درسته طرف مورد شرکتی اونها بعد از زنش تأسیس کرده بعد رفته از رفیقش که رئیس بانک مرکزی بوده که همون تو باند خودش رو کارگزارا اینا وام گرفته یعنی یک ریال هم برای شرکتش پول نداشته وام از اونجا گرفته شرکت رو تأسیس کرده توی قرارداد بدون منافسه شرکت کرده بعد یا همه چیزا رو بهش داده بعد وقتی نایده اینجوری بعد وارد این حالت شده بعد جالب اینا میرفتن کارخونه ها رو میگرفتن چون میدیدم سود نداره دستگاه ها رو از اون زمین میکندن زمین رو میفروختن یا برج میکردن اینا یعنی این پروسه خصوصی ماست نه مال اعلامون همیشه هم همینه ببینید اگر میخواید رها بشید از این سیستم این سیستم رها شدنش تو چرخه سرمایه‌داری ممکن نیست چون سرمایه دائما دنبال سوده تو چرخه سرمایه نمیشه از این بازار خلاص شد توازن نسبی نیروهای سرمایه‌داری خصوصی و سرمایه دولتی تو کشور ما فقط دگرگون می‌شده زمان شاه تو دو دهه آخر شاه تلاش زیادی کرد یه سرمایه‌داری خصوصی رو ایجاد کرد ما تحت فشار آمریکا و اینا که بخشی رو ایجاد کرد یه بخش غیر بوروکرات اونم باز توکیدی بخش بوروکرات بود که بخش بوروکرات هم محورش دربار بود مثل الانه الان سرمایه خصوصی که ما ایجاد کردیم همین شرکت هایی که من قایز که برای همین آدم ها توی پروژه دوران سازندگی و اصلاحات و اینا اینا هم همین هم. یعنی تا اون تزریق قدشه اونا نباشه اینا داغون هم نابود میشن بنابراین اینکه با این دولت موسوی اونا اول اعتماع با سوسیالیزی ایجا نبودیم سیستم اقتصاد ما همیشه سرمایه‌داری بود سیستمی که سود براش محور باشه و سرمایه جریان آزادانه اینجوری داشته باشه این سوسیالیستی نیست و مارکت خصوصی بزرگو تا این مزرین روزنامه شرق و این روگوهای نولیبرال که بعد جوری هم جبه تبلیغات چون میگیره دائم این جفنگ رو میگن اون زمانی که میخواستن از موسوی طرفداری کنن قهرمانش کردن قهرمان آزادی و من چیزا اون زمانی که میخواستن دقیقی عدالت طلبا رو بکوبن گفتن هم شیر کوپانی دهه 60 هم نتیجه سیاست سوسیالیستی بود ما چی داریم دیگه؟ ما فقط فضا سازیه دیگه فقط اکبر گنجی اینا میگم کپی بولتر و اینا یعنی اصلا تیم اینا جدی میگم اصلا اینا بولتر اینا قرن 18 هم آمده اینجا دروغ 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 جب سازی تخت تخریب همش در حال تخت های این همش فضا سازیه
دیگه باید رفتونه چپه سرمایی
این مشکار کنیم خیلی مفصله من یه کتابی دونی زنگی دارم می نویسم انشاءالله که الان آمچه بینم برید برید خیلی اصلا اون کار معنیش چقدر شدنی باشه ماجرا خیلی سخته خیلی سخته از این بکنیم چون شما تو عالم مدرنی و تو عالم مدرن اصلا در چرخه سرمایه چجوری میشه رها شد خیلی سخته یعنی شاید فقط بشه محدودش کرد کنترلش کرد و اونجوری خیلی سخته خیلی اصلا کار
چون مالکیت اشتراکی که شاید میتونی مصرف کردم اون قابل اجرایی
همین ببینید من خودم معتقدم که من خودم به این اعتقاد دارم که ما باید سرمایه بزرگ رو کنترل کنیم و چیزش کنیم نذاریم پوستی باشه من اصلا معتقدم چون سرمایه بزرگ وزن اصلی رو تو اقتصاد داره جابجا میکنه اقتصاد رو باید سرمایه بزرگ کنترل بشه دست دولت من حالا به یک اقتصاد ولایی معتقدم نه اقتصاد اصلا اراده ولایی چون معتقدم اگر ما تو سیره دینی رو نگاه کنیم اقتصاد تو سیره دینی این گونه بوده همه چیز دست از رسول بوده و از اونجا کنترل توزیع می‌شده باید با محوریت ولایت بر مبنای مسائل اجتماعی و مسائل ملی این سرمایه ها به یه جوری کنترل شده توزیع بشن نباید به هیچ وجه ما بذاریم سرمایه خصوصی حداقل تو بخش بزرگ وجود داشته باشه من اولا نمونه چون نمونهش همین میشه بگیر ببینید با یکی لج بودن پول رو میآوردن تو سکه تو فلان اقتصاد رو میریختن به هم قیمت دلار رو میبردن به عرش تا با یکی خوب هم آقا ما کاندیدا شد کلی قیمت آوردن پایین این حرکت سرمایه است یعنی سرمایه وقتی آزاد باشه هر کاری میکنه چون پول قدرت میاره دیگه تو جامعه مدرن وقتی ما انبوهی سرمایه چیز داده مثلا 50 میلیارد یا به اندازه این بودجه مثلا دو سال مملکت و 100 میلیارد ما سرمایه دسته عده آدم داریم خب اینا هر حکومتی رو زیر رو میکنه هر کاری میکنه اینا اصلا برای امنیت همه انسان ها خطر میکنه یقینا سرمایه بزرگ باید مصادره بشه، بلوکه بشه، تحت کنترل به نظر من در یه تقریب فراتر از دولت قرار بگیره، در توسط اون هدایت بشه. نمیشه که از بین بردش. تو سرمایه مدرن دیگه، تو جامعه مدرن متصاونه عالم مدرن اینا هست، سرمایه هست، اما باید بلوکش کرد، باید کنترلش کرد، باید زدش، باید این کارش کرد، نزده به اون مکانیزم خودش نکرد کنه. و این حالا اونا میگن دولتی که میگه این به نظر من میگه من مدل ولایی معتقدم اون باید ادارهش کنه. سرمایه کوچیک و متوسط فرق داره، اونو میشه، چون اونا اگر بذارید کوچیک و متوسط باشن اتفاقا جلوی اختناق ناشی از فشار سرمایه را میگیرن، یه مقدار گردش رو، چون ما تو عالم مدرن این تنب و طلبی مدرن هست، هزار بدبختی های ناشی از اخلاقیات مدرن هست، اونا یه مقدار اون فضا را جبران میکنن. ولی سرمایه بزرگ یقینا باید چیز بشه به نظر من، وگرنه کار خودش خواهد شد و نکنه اصلا حرکت سیاسی میکنه. من معتقدم اینا کودتا خواهند کرد، کودتای سیاسی سیاسی نمونش همین حرکتی که خواستن شروع کنن به نظر من کودتای سیاسی بود تا دو با تا سه با شما خونسا کنید بالاخره میان، چون سرمایه مدر بزرگ وجود داره، آزادم هست و این سرمایه سیاسیشو میخواد، میاد که قدرت رو به دست بگیره، تعارف هم نداره. خب نمون نمایندگاش هم فرستاد دیگه، سال 88 یه داره فرستاد، امسال یکی دیگر فرستاد، همینجوری میاد و میزاد نماینده میزاد میفرسته، سهم میخواد، میخواد تمام قدرت رو قبضه کنه. چون ببینید سرمایه‌داری وقتی اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد رو میگیره، فرهنگ رو میگیره، ساختارهای اجتماعی رو میگیره، خود چرا قدرت سیاسی کامل در اختیارش نباشه؟ چرا قدرت سیاسی دست یک کسی یا چی گردیانی باشه که مثلا خیلی با میلی نمیخونه یا خیلی با این سازگار نیست؟ خیلی طبیعیه که باید اونم بزنه. بنابراین به نظر من امنیتی هم شده باید سرمایه بزرگ کنترل بشه، مهار بشه و بلوکه بشه. من خیلی کوتاه سکسان که جایی هم بیارم خب این نفعی ممکنه خصوصی قرضای تولید داشته که بینید سوسیالیزم مدرن نوعاً هر نوع از تولید رو نفع میکنه، یعنی فقط بزرگ نیست. بعد نقطه دوم، اینها برای مالکیت های کوچیک در مالکیت خصوصی کوچیک و متوسط، حتی متوسط هم قائل نیستن، در مالکیت های خصوصی کوچیک تعاونی رو پیشنهاد میکنن به منظور استحاله اون. ببینید یعنی اینا مدیری که داره، من حالا فرصتش الان نیست اینا رو بحث کنم، اگه شما اگه لازم بود من میگه جلسه بعد توضیح بدم. این مدل بیشتر برداشت از لنینه، اینها مالکیت روستایی رو هم کوچک رو هم سعی میکنن تعاونیش کنن، یعنی حتی اونم نمیذارن خصوصی محض بمونه، سعی میکنن یه نوع حالت تعاونی بهش بدن که اون رو هم توی پروسه استفاده کنن به سمت مالکیت اشتراکی، مالکیت چیز. حالا اینو باید بعدا فرصت کنم بگم. بعد نفی کامل توزیع خصوصی، یعنی تو اصل توزیع اینا هیچ نوع توزیع رو خیلی دیگه بخوان امتیاز بدن، توزیع خصوصی کوچیک رو در یه مغازه که مثلا بغدادی باشه یا چیز رو بذارن بمونه، مثلا توی یوگسلاوی اینجوری بود که تازه مدل سوسیالیسم مرکزی قبولش نداشتن، موجودی مثلا چهار تا مغازه دار بودن که میتونستن چیز کنن، مثلا مغازه داشتن و توزیع خصوصی آزاد بود کوچیک، اونقدر ولی مالیات می‌بستن، اونقدر محدودیت ایجاد می‌کردن که نمی‌تونست رشد کنه. همون بگیم بود به چه
کنه؟
نه اینکه اینقدر محدودش می‌کنه، ولی یه ذره مثلا به بلغارستان شما می‌رفتید کف باشی که کفش نوبال چیزه دولتی نیست کار می‌رنه، یعنی نمو بگید، یعنی حالا دنده پزشکی اینا که جای خدا، یعنی یوگسلاوی اینا که تخصصی پزشکی کامل چیز بود دیگه، کامل رایگان اینا، این ویژگی‌ها رو داشت، پزشکی رایگان، آموزش رایگان، یعنی از لحظه تولد بچه که به دنیا اومد نیازهای اصلیش همه تامین بود، یعنی ایناش خوب داره، ولی خب اونها مسائل دیگه هم داره. حالا بهش اینا ببینید میشه کاری کرد این مدل اقتصادی که ما میگیم اقتصاد ملهم از اقتصاد اسلامی، نمیگم اقتصاد کامل اسلامی، که این چیزها رو تعمیم کرد. در این حال شما کافیه فقط این سرمایه بزرگ رو بتونید مصادره رو بلوکه بکنید و اون توضیح اون میتونه تمام این هزینه ها رو تعمیم کنه.
تو ولی سفرم حضرت امام مخالف بود با نظر شهید مطلعی که کتاب شهید مطلعی جمع کردن،
من یه همچی چیزی شنیدم، آره من اینو دقیق مدارشو نمیدونم، حالا من الان بحثو نکردم، ولی من شنیدم که وقتی کتاب شهید مطلعی اولین بار چاپ شد توی چیز درست میگم توی در سال 63 بود، این نسخهش جمع شد. فکر میکنم همون نسخه انشاءالله حکمت هم بود. اون موقع هم من شاید ایران نبود، یادم نیست چیز بود، یادم یک شخص کام آقای مهدوی کریم رو معمول کردن کتاب رو بخونم، درست میگم؟ بعد که مثلا اون کتاب رو بخونم جاهایی که نظرشون میاد رو خط بکشن زیرش که ایشون هم این کار کردن. بعد ظاهرا کتاب جمع شد که الان نسخه اولیه‌اش فکر کنم اصلا در دسترس نیست، دیگه نمیاد. بعد از این کسایی توی این بازار مازار میفروشن یه نسخه رو به نام نسخه اولیه‌اش، من خریدم به نام راست میگن ندارم حالا ارشاد حکمت. ولی بعدن با یه بازنگری های کتاب سال 69-78 دستاشینا دستاشینا چند سردار چاپ شد که البته تو همین چند سرداری که من به شما استناد کردم و چه سوسیالیستی نگاهش های بودنی بارزه و همین انجام منطقه خود فرزند شهید مطلی مدعی بود که هیچ تغییری تو کتاب داده نشده. حالا من نمیدونم، ولی ماجرای جمع‌آوری بود سال دهه 60-63 که کتاب در مد جمع کردن و بعد این مسئله مطرح شد که این کتاب چیزه، گفتن که این یادداشت‌های شهید مطلی بوده پرداخت نشده و این بحث بود.
ما به در واقع اسلام بحث از توازن اجتماعی و عدم اختلاف طبقات کشوری و اینا مطرح شده، صحبت از برابری کرده، حتی مثلا از مسعود پرسیدن که ما شیعیان هستیم، بعد مسعود ازشون میپرسه که آیا بین شما با هم دیگه برابر هستیم یا نه، بعد یکی نه مثلا ما با هم اختلاف داریم، بعد یکی بعد شما شیعی ما نیستیم، یعنی که خیلی نزدیک
برن در نزده باید تفکر کنم. آقای حسین آقا من شما بگم، من یادم رفته یه روایت من دارم یه دونه هم نیست، شما الحیات رو بخونید، الحیاتی که آقای چیز جمع‌آوری کرده، آقای حکیم بخشایی داره، روایاتی داره تکان میدادن بود، یعنی از نظر اقتصادی یه روایت نمونه شما منطقه بگم، فکر کنم کلام از تحمیر علیه السلامه که نه هم 4000 درهم رو فکر کردن، تو بعضی روایتش هیچ 2000ه، تو روایت سنی اون رو دیدید
4000 5000
من تو شیعه رو میگم گفتن از این حد بیشتر اصلا چیزه، کنز حرام چیزه، اینه کسی از بیشتر داشته باشه اصلا. یعنی حتی بحث این شده که مثلا وقتی پول شب شما میخوابید و پول اضافه ای دارید که اینو مثلا صرف مؤمنین صرف نام آدمای محتاج نکردید، این اصلا حرامه. یعنی آنچنان نگاهیه که از این نگاه شما نگاه کنید اصلا میگم خیلی وقت گفتم به یه جایی اصلا سوسیالیست ها باید برن جایی بندازن چه نگاه، یعنی نگاه عجیب رادیکالیه توی بحث به این منتها یه تفاوت ماهوی داره که حالا ازاد بودم جلسه بعد روش بحث میکنم. ببینید گوش میگم، اقتصاد اینا این اقتصاد ها یه ویژگی که دارن رو تولید تکیه میکنن خیلی زیاد، مثلا مصرف دارن خیلی زیاد، یعنی مصرفگرا تولید چرخه تولید مصرف دارن، خیلی سوژه محورن، قناعت محوری ندارن. بعد خود اقتصاد موضوعیت داره، اقتصاد سوسیالیست اینا اینجاست اون تفاوتی که ایجاد میشه. حالا بتون حالا عرض خواهم کرد، یعنی میگم این رادیکال ترین نمونهش مارکس دیگه، مارکس همین حرفا رو میگه برای وقوع تولید، در صورتی که اقتصاد اسلامی به نظر میرسه کار یه محدوده داره، اون محدوده فقط با قناعت و رفع نیازها حل میشه و بعد یه مکانیزم به نام انفاق هست که اون مکانیزم انفاق قرار اون چیزی که برای شما میمونه هم شما رد کنید بره، یعنی عدم تعلق به مال و دلوزت و جمع نکردن مطلق هر چیزی، در این حال توجه به این که شما تولید سرمایه بکنید نمیشه، توجه به این که تولید از این سرمایه میگه تولید سرمایه تو بسته قدیش برد به سرمایه رو بکنید، مثل مدل سرمایه رو بکنید بیشتر میده توضیح عادلانه و یعنی و مصرف قناعت میشه و تولید برای نیازه، یعنی یه تفاوت هایی داره که میگم فرصت بشه روش بحث میکنم، اینا اون ماهیت جدا میکنه از این. وقتی شما اون مکانیزم ها رو بذارید نیاز ندارید اینجوری مالکیت خصوصی کوچیک رو محدود کنید، یعنی شما کافیه که مثلا یه آدم داشته باشه که این آدم در حدی کار کنه با مالکیت شخصیش حتی که فقط نیازهای خودش رو رفع کنه، که یه باری از جامعه از دولت برمی‌داره و در اینا سرمایه هم تولید نمی کنه. اگر این آدم متعادل باشه فقط همون هر کار کنه. دیدید چی دارم میگم؟ اگه حالا میدم شاید براتون همون گم باشه بذارید من توی فرصتی میگم این تو بحث خیلی مفصل ما من آخر کاری دارم من یکی رو بگم. خب شیشومی ویژگی چنین که دولت به عنوان تجسم در روح اراده جامعه نقش ویژگی پنجامش اینه که دولت به عنوان تجسم اراده جامعه نقش
برنامه ریز و کنترل کننده و مدیر رو به عهده داره. جا این من صورت نوعی سوسیالیسم رو دارم میگم. توی ماویز یه دوره های خاصی یه دوره های نه فقط تو ماویز، تو بعضی وجوه سوسیالیسمی سوسیالیسم های مدرن دیگه هم این بود.
بعد
نه این مهمتر میشه کسی کار میکنه مالش از چه کار خودش هست. نه تفاوت هایی هست میگم، ایشون فرصت نشد من باید بگم. ببینید ما من اگه الان دیگه واقعا وقت نیست، الان دیر شده، بعد ایشون هم دارن اشاره میکنن دیره. من اجازه بدید من برای جلسه بعد این بحث رو طرح میکنم میگم. ببینید یه تفاوت هایی هست، یعنی تو اقتصاد تو این یه بچه دیگه دوستا این پنجمی رو نوشتید که من گفتم که دولت به عنوان تجسم اراده جامعه نقش برنامه‌ریزی و کنترل کننده و مدیر رو داره، اینو نوشتین. خب ششمی شو اینو بنویسید. در واقع این اقتصادها مبتنی بر تولید انبوه و وفور تولید هستند، اینو بنویسید. من رو همین بحث خواهم کرد جلسه بعد. اینا تفاوت‌های بین اقتصاد اسلامی و چیز، یعنی اقتصاد اسلامی در این معنا واقعا سوسیالیستی نیست، اما به شدت عدالت طلبانه است و عمق عدالت طلبانی عدالت طلبیش به حدیه که جاهایی میگم از حرف ها و مده های اینا تندتر میشه تو عدالت طلبی. یعنی نتیجه‌ای که میشه بگیریم اینه که اقتصاد اسلامی به هیچ روی سرمایه‌داری نیست، به هیچ روی با این سیستم سرمایه‌داری قابل جمع نیست. منتها مشکل ما اینه که توی عالم مدرن زندگی میکنیم. تو عالم مدرن راهی بین این دو جز این دوتا نیست، چون محور سرمایه است، چون سرمایه محوره، تمام راه رو بسته روی این دوتا. و اگر مثلا ما عالم مدرن نداشتیم اقتصاد اسلامی به راحتی میتونست محقق بشه. ما تو این شرایط چون سرمایه سیطره داره، ما همش مجبوریم دنبال اقتصادهای مبتنی بر دوران گذار بریم، مدل هایی که الهام میگیرن از اندیشه اسلامی، اما مقتضیات این دوره را ناگزیر هستن رعایت بکنن، مجبور میشیم چنین وضعیتی پیدا بکنیم. پس این پنجمیش رو شما دوستان بنویسید که ششمیشو اقتصاد بر مبتنی بر تولید انبوه و وفور هستش، تولید انبوه و مصرف وفوره. بعد یه ویژگی ششم هم داره، سوسیالیسم های مدرن همگیشون سوسیالیسم های تکنیکال هست. اینو بنویسید، اینم یه بچه دیگه است. بعد حالا راجع به اینو بحث خواهیم کرد. یعنی ببینید در واقع اگر ما به شباهت های صرف سوری توجه کنیم، خیلی نه خیلی جا، بعضی جاها شباهت های سوری زیادی بین سوسیالیسم مدرن و اقتصاد اسلامی پیدا میشه، اما اگر به ماهیت نگاه کنیم، به تحقق معنایی نگاه کنیم، اینها دو تا عالم مختلف رو دارن خلق میکنن. چون اساساً مالکیت خصوصی در عالم اسلامی با اون قیودی که برش میخوره، چون میدونید اصلا مالکیت در تفکر اسلامی اصلا ذاتاً اعتباریه و محدود و مشروط و نسبیه، چون مالکیت که از آن بشر نیست، مثل حق حاکمیته. همطور که بشر حق حاکمیت نداره، حق قانونگذاری نداره، حق مالکیت هم نداره، اصلا بشر مالک که نیست. تمام مالکیت‌ها مالکیت‌های اعتباری نسبیه که به واسطه اون اراده الهی که در زمین در قالب حکومت خودش ظاهر کرده، ولایت و امامت و اینها، چه معصوم چه غیر معصوم، به اشخاصی موقتاً داده میشه. در واقع مالکیت نیست، یک نوع بهره بردن از اون شرایط یا اون امکانات خاص در یک جهتیه که باز اون جهت رو ولی تعیین میکنه. یعنی به شدت اینجا همه چیز یه سامانی پیدا میکنه در مسیر عدالت اساسا. یعنی ولی تفاوتش با این چیه؟ تو اون محدوده به شما یه مالکیت هایی میده، یه اجازه هایی میده، یه امکان هایی رو میده. و بعد چون در عالم اسمینی سوسیالیسم مدرن مال عالم مدرن، عالم مدرن خب یکی از ویژگی‌هاش این دولت مدرنه. دولت مدرن دولت بزرگیه، دولت لیبرالش هم بزرگه، دولت سوسیالیستش هم بزرگه. عالم اسلامی در شکل ایدئالش همچین دولتی نداره. تو اصلا این دولت، اصلا دولت مدرن توش معنا نداره. من رو عالم اسلامی دارم بحث میکنم، نه روی اقتصاد مثلا ما میگیم اسلامی تو عالم مدرن، رو عالم مدرن، تاریخ اسلام. ببین تاریخ اسلامی که طلوع بکنه بعد از عالم مدرن، تاریخ این شکلو که نداره، این ساختارا رو که نداره، دولتش هم یه جور دیگه است. دولت مدرن اینجوری دیگه نداره. دولت مدرن دولت عریض و طویله. ما هیچ دلیل نداریم فرض کنیم دولت‌های یه عالم دینی هم دولت عریض طویل داره، چنانچه عالم‌های ما قبل مدرن دولت عریض طویل نداشتن. بنابراین خیلی از این مؤلفه‌ها اصلا تو اقتصاد اسلامی عوض میشن. اگر شما افهام دارید بذارید بعدا ما با هم یعنی تو هم جلسه بعد روی صحبت کنیم. این بحث بحث مهمیه. ببین من الان رسیدم فقط 6 تا فکر کنم مختصات اقتصاد سوسیالیستی مختصات عامشو گفتم. خیلی بحث‌های دیگه مونده، یعنی ادوار سوسیالیسم مدرن مونده، یه اشاره بین مقایسه بین این و اقتصاد اسلامی مونده، خیلی چیزا مونده که انشالله میذاریم برای جلسات بعد که روش بحث بکنیم. من فقط تا اینجا تونستم بگم. اینو من میتونم تو جمع‌بندی بگم، چون عالم اسلامی عالم اومانیستی نیست و چون بسیاری از مقتضیاتی که در عالم اومانیستی هست در عالم اسلام اصلا نیست، بنابراین ماجرای یه اقتصاد اسلامی ماهیتاً در عالم اسلامی با این چیزی که اقتصاد سوسیالیستی فرق خواهد کرد یقیناً، اما در شرایط فعلی که ما هستیم، چون ما در عالم مدرن زندگی میکنیم، اگرچه این عالم مدرن دوران گذار رو داره طی میکنه و دوران انحطاطشو، ولی به هر حال ما تو این دوران عالمیم و چون ناگزیریم بسیار از اقتضاعات این عالم رو رعایت کنیم، همچنان که در رادیو و تلویزیون چه دیگه میکنیم، خب اینجا ما ناگزیر میشیم به یک مدل تعاملی، یک مدلی که مدل برزخیه، مدل دوران گذاره. ما نمیتونیم الان اقتصاد اصیل و دقیق اسلامی اجرا کنیم چون عالم اسلامی نیست، ولی میتوانیم اقتصادی رو اجرا کنیم که نگاهش به منابع اسلامی باشه و این گذار تاریخی رو بر این اساس بخواد رقم بزنه. این شبیه اون تعبیری است که خدا رحمت کن شهید آبینی داشت، میگفت که ما به دنبال مدینه ای هستیم که در میگفت در واقع ما به دنبال جامعه هستیم که تحقق باطن مدینه، نگاه به باطن مدینه‌تون نبی داره، نگاه به باطن مدینه‌تون نبی. وقتی شما نگاهتون به باطن جامعه اسلام عالم اسلامی باشه، اون باطن چیزهایی رو به شما میده، محقق میکنه، اون رو میادید شما تو شرایط امروز در تعامل با وضع امروز، که این تعامل یقیناً یه تعامل چالشیه، شما سعی میکنید وجوهی از اون رو محقق کنید. نمیتونید عالم اسلامی بسازید، اقتصاد اسلامی هم نمیتونید بسازید تو این عالم، اما میتونید یه چیزایی رو بسازید که زمین ساز باشه، بستر ساز باشه، طرح بزنه حرکت دوران گذار رو در یک پروسه زمانی شما رو از چرخه سیطره اقتصاد سرمایه‌داری دور بکنه. نمیگم بگم مطلقا رها بکنه، چون اصلا این رها شدن مثلا سرمایه‌سالاری من نیست، اصلا تا چه شدنیه. اینم خیلی مال ما نیست، معذرت میخوام وقتی من گرفتن اینو بگم. شما به تاریخ نگاه کنید، تاریخ خیلی وقت اینجا به ما کمک میکنه. شما نگاه کنید وقتی که طلوع رنسانس، دوران مدرن، رنسانس قرن 14 ظهور میشه، ظاهر میشه، مختصات اقتصاد که نگاه میکنید، اقتصاد مدرن نیست، اقتصاد فئودالیه، ولی عالم عوض شده، عناصر جدیدی اومدن که با اون یک تعامل چالشی با میراث اقتصاد فئودالی و نظام فئودالی باقی مونده ایجاد کردن. هر چه که میریم جلو، قرن 14، قرن 15، قرن 16، قرن 17، عناصر جدید که مدرن هستن قوی تر میشن، عناصر ما قبل ضعیف تر میشن، تا اینکه تدریجا در قرن 18 سیما کاملا عوض میشه. اینجا ما همینیم، یک دوران گذاره، یک جریان جدیدی به ما نمایندگی عالم اسلامی ظهور کرده، اما یه پروسه گذار 300-400 ساله است، 200-300 ساله است. این پروسه هی باید بره جلوتر و هی این تعامل‌ها و از دل این تعامل‌های چالشی در واقع بتونه رقم بزنه اون چیزی رو که مثلا 400 سال 300 سال 200 سال دیگه سیمای کاملش محقق میشه. درست مثل یک نوزاده، یک جنینه که در یک پروسه باید شکل بگیره تا کامل بشه و متولد به طور کامل متولد بشه. اون پروسه گذاره، پروسه شکلگیری اندام و اجزاست و این اندام و اجزا یه روزه، یه هفته، یه ماهه، یه ساله، یه صد ساله حتی شکل نمیگیره، چنانچه در هیچ دوره تاریخی این گونه نبوده، عالمی که رفته و عالمی که اومده. دوره‌های گذار این خاصیت رو دارن. بنابراین ما تو دوره‌های گذار نمیتونیم اقتصادهای خالص مال یه دوره جدید یا یه دوره قبل داشته باشیم، هیچ چیز خالص نداریم، فرهنگاش هم همینه. شما تمام دوره‌های گذار تاریخ رو نگاه کنید اینجوریه. بهترین نمونهش به تاریخ دوران رنسانس رو ببینید، نظام معیشت دوران رنسانس رو ببینید، اقتصاد اون دوران رو ببینید، میبینید یه جوانهای سرمداری مدرن هست، یه عالمه هم اقتصاد مال دوران فئودالی. دو قشنگ با هم درگیرن، فرهنگ همینطور، سیاست همینطور، ادبیات همینطور، منتها سمت و سوی این چالش به سمت این است که فئودالی ضعیف‌تر میشه، مدرنه قوی‌تر میشه. این خاصیت دوران گذاره. بنابراین تو دوره گذار شما نمیتونید چیزهای خالص داشته باشید، مدل‌های اصیل داشته باشید، مدل‌هاتون ناگزیر گذاری میشه و برزخی میشه. خب بذارید که بحث انشالله دفعه بعد روی بحث این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم و بعد بحث یه مقایسه هم حالا با اون مدل اقتصاد اسلامی که ما تصور میکنیم از تو روایاتون نمیشه استنباط کرد. اگر حالا سلامت مسید یه اشاری هم به اقتصاد دوران گذار میکنیم، چون حسین آقا هم هستن و سوال های خیلی خوبشون، شما در سبت از اول بیارید انشالله، حتی من دیر میام و شما بیارید، من انشالله من هم سایم کن زود بیام، اون رو داشته باشیم و بعد بریم روی بحث ادوار سوسیالیسم مدرن، یعنی چهره های سوسیالیسم مدرن رو تحقیق کنیم. موفق باشید انشالله، خدا حافظ، یک سلاماتی هم بفرستید. سلامت باشید، خیلی ممنونم.